سابق جنوب کالیفرنیا بوده باشد، دو افسر پلیس مجروح شدند که توسط هلیکوپتر به یک بیمارستان محلی منتقل شدند. گزارش هاکیز پلیس جنوب کالیفرنیا همه مناطق اطراف بیگ بر را در تلاش برای دستگیری کریستوفر دورنر که متهم به قتل 3 نفر از جمله یک مامور پلیس شده مورد جستجو قرار دادند. اتومبیلی که گفته میشد دورنر به سرقت برده در فریوی 38 پیدا شده و بر اساس گزارش ها مظنون در داخل یک کابین در این منطقه جنگلی پناه گرفته است. در حال حاضر تعداد زیادی از ماموران امنیتی و پلیس این منطقه را تحت نظر دارند. فریوی های 38، 330 و 18 در این منطقه برای انجام تحقیقات پلیس و جستجوها به روی رفت و آمد عموم بسته شدند. شیرین عبادی فعال مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 حمله موشکی و خمپاره‌ای به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق را محکوم کرد و دولت عراق را مسئول جان ساکنان این اردوگاه دانست. بر اساس گزارش ها کمپ لیبرتی اردوگاه هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق روز شنبه گذشته هدف حمله دست کم 35 موشک و خمپاره قرار گرفت که در جریان آن 5 نفر کشته و حدود 40 تن دیگر مجروح شدند که 3 پلیس عراقی نیز در میان زخمی شدگان بودند. شیرین عبادی امروز در گفتگو با سایت کانون مدافعان حقوق بشر گفت تیراندازی و یورش مسلحانه به افراد بیپناه خلاف ضوابط حقوق بشر و مغایر با اصول انسانی است. خانم عبادی با اشاره به اینکه نخستین وظیفه هر حکومتی از جمله دولت فعلی عراق حفظ و برقراری امنیت است اظهار داشت متاسفانه هر روز در عراق عملیات تروریستی روی می‌دهد و این حملات نشان از آن دارد که دولت نوری المالکی نخست وزیر این کشور از برقراری نظم و آرامش در عراق ناتوان است. وی اضافه کرد اگر حمله موشکی به اردوگاه مجاهدین خلق به دستور و اشاره حکومت دیگری غیر از حکومت عراق صورت گرفته باشد مسئولیت کابینه نوری المالکی دوچندان می شود به این دلیل که به سایر کشورها اجازه دخالت در امور داخلی کشور خود را داده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز شنبه حمله مرگبار به مقر سازمان مجاهدین خلق را در عراق محکوم کرد و خواهان رسیدگی مقامات عراقی به این موضوع گردید. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های گذشته رو بشنوید میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من مبتلا به بیماری هستم که سایکوسوماتیک هستش. یه تاریخچه‌ای می‌خواستم از بیماریم بهتون بدم. بعد 2 تا سوال داشتم با توجه به اون. ممنون می‌شم که جواب بدین. بیماری من یه بیماری روماتیسمیه که توی 11 سالگی به اون مبتلا شدم. بعد طبق گفته پزشکم مرتبط این چیزی که با شناخته شده استرس هستش و از همون اول اینو به من خیلی تاکید داشتن که استرس زیاد برای تو اصلا خوب نیست، تنها کاری که برای جلوگیری از بیماریت میتونی بکنی اینه که کمتر خودتو در معرض استرس قرار بدی.
نه بذار من یه توضیح کوچولو بدم عزیز. اولا اینکه بیماری سایکوسوماتیک یا روان تنی یعنی بیماری فیزیکی ما ناشی از شرایط روانی ماست. بنابراین حرفی که شما میزنید در 11 سالگی به دلیل من یه ذره شک دارم درباره استرس. به دلیل
بیماری لوپوس هستش. حالا نمیدونم اگر آشنایی داشتید.
نه آشنا هستم ولی آخر عزیز ماجرا خیلی استرس نیست. ببینید یه مقدار بیشتر انگزایتیه چون اینا با هم متفاوتن. در دنیای پزشکی هنوز بیشتر پزشکان ما استراب و استرس رو یکی میدونند که نیستن. برای اینکه استراب یه نوع نگرانی است مربوط به حادثه‌ای که اتفاق میفته، استرس وقتی است که من همکنون زیر فشار، همکنون همین لحظه زیر فشار دارم خورد میشم، یعنی یه سیستمی داره از هم پاشیده میشه. بنابراین اینکه گفته بشه استراب و استرس میفهمم و معمولا هم یه دختر 11 ساله اونقدر زیر استرس نیست جز در شرایط خاص، استراب و نگرانی داره. اینو به این دلیل میگم که شما چون تاکیدتون روی استرس بود متوجه این کلام عمومی که غالب اوقات بنده میشنوم هستم، ولی این دوتا با هم چون متفاوتن ولی بسیار مرتبطن و هر دو میتونه منشأ مسئله باشه. چون برای من قابل قبول نیست اگه شما میگفتید من 25 سالم یا 30 سالم ازدواج کردم، دوتا بچه دارم، در زندگی مشکلات مالی دارم، با شوهرم درگیری دارم، میشد استرس. ولی این که من یه دختر 11 ساله هستم که صبح پا میشم میرم مدرسه، معمولا مسئله استراب است تا استرس. میگفتید عزیز؟
بله خیلی ممنون. بعد این بیماری من از نظر فیزیکی تغییراتی توی من به وجود آورد که خیلی خوشایند نبود. خیلی نادر بود چیزایی که مثلا هیچ وقت من ندیده بودم و اطرافم و توی اصلا اثرات پوستی داشت، روی بدنم اثراتی داشت که توی اون سن و سال خیلی برای من سخت بود. آفتاب برای من خوب نبود، من تمام زنگ تفریحام رو مجبور بودم که تنها توی حیات نرم، تنها توی کلاس بمونم به خاطر تأکیدی که میکردن که اصلا مثلا توی آفتاب نرو. و میگم به علاوه اون ظاهر ناخوشایندی که مثلا داشتم خیلی ازم سوال میشد و خیلی باعث میشد که احساس بدی راجع به خودم داشتم.
حالا بذار یه سوالی بکنم عزیز، اگر دکتر شما تشخیصش استراب یا استرس یا ترکیب اینا بوده و این عامل البته علت بیماری نیست فقط شاید عامل تشدید کننده است، چرا به شما یه داروی کامل آرام بخش نمیذارن و شما رو در حقیقت به مرحله ای از آرامش نمیرسونده و چرا نکردن؟
داروهای مورد نیاز، چون مثلا من ناراحتی مفصلی داشتم یا پوستی، در رابطه با اونا دارو دادن به من. ولی
من راجع به داروهای اونا نمیگم عزیز، داروی
بله. ولی نه برای تو اون شرایط سنی به من داروی برای مثلا آرام بخش و اینا ندادن.
چرا؟
فقط به هم گفتن که اگر میخوای کاری بکنی که به روند بهبود بیماریت کمک بکنه استرس کمتری داشته باشن. اینو خطاب البته به مادر و پدرم میگفتن که شرایطی براش به وجود بیارن که مثلا آروم باشه که کمک به بهبود بیماریش بکن.
من خب میفهمم این حرفو، اون حرفیش اشکالی نداره، ولی مثل این است که
ولی نه متاسفانه با اینکه پزشکم مثلا بهترین پزشک روماتولوژی بود که اینجا بود، ولی متاسفانه همچین کاری نکردن. من روند بیماریمو با داروام ادامه دادم تا مثلا حلوهاشو به سن 18 سالگی که رسیدم، چون این بیماری دوره خاموش و دوباره
فعالی داره.
توی 18 سالگیم به دوره خاموشش رسید دیگه. من خیلی وضعیت خوبی داشتم، خیلی سعی کردم خودم بازسازی بکنم، به خودم برسم و دیگه اون دوران بعدی رو که داشتم فراموش بکنم. تا 5-6 سال پیش که دوباره بیماری من شروع کرد به فعال شدن. و
ببخشید عزیز، الان شما چند سالتونه؟
الان من 29 سال.
اوکی.
از 5-6 سال پیش دوباره شروع کرد کم کم رفت به سمت فعال شدن و خب شکلش با اون دفعه فرق داشت، ولی مثلا انگشتای دست من درگیر شده بود و تغییر فرم داده بود و این خیلی منو اذیت میکرد که ظاهر نامناسبی انگشتام پیدا کرده و حالا یه درد، اصلا دردش درد زیادی نبود ولی منو خیلی اذیت میکرد. یعنی با این حال که مشکل من از نظر فیزیکی محدودیتی برام به وجود نیاورده بود، ولی خب خیلی برام مشکل ایجاد میکرد. و من به هم ریختم، خیلی به هم ریختم. دکترم به هم تو پیشنهاد میکرد که مثلا شرایط استرس خودتو کم کن. حتی من مثلا خب درس خونده بودم، سر کار میرفتم، مثلا بهم گفت اگه فکر میکنی که کار برات استرس ایجاد میکنه سر کار نرو، که من مثلا 2-3 سال الان این کار کردم سر کار نمیرم. خب مثلا من خیلی اهل هنر بودم، با توجه به محدودیت فیزیکی که برام به وجود اومده بود، اون هنر که قبلا انجام میدادم و الان نمیتونم انجام بدم. همه اینا خیلی باعث شده که من خیلی دچار ترس بشم، چون این بیماری هم یه جوریه که من نمیتونم پیش بینی کنم که واقعا تا کجا پیش میره، چی در آینده پیش میاد. خیلی دچار ترس شدم. و اینکه سال اولم همین بود که من الان نمیدونم چی برای زندگیم درسته چی برای زندگیم غلطه، با توجه به اینکه انقدر نمیتونم خودم با یه آدم عادی مقایسه بکنم که از خودم توانایی های آدم عادی رو انتظار داشته باشم، ولی در این حال توقع هم اینه که خب اگه من سالها هنرکار میکردم بتونم الان ادامه بدم.
ببین عزیز، ببین عزیز،
درست بندم ببخشه مثلا سر کار نمیرم خیلی اذیتم میکنم.
نه خب همین دیگه، ببین عزیز، نه صبر کن. من فکر میکنم که اولا من مطمئن نیستم تنها دلیل و دلیل اصلی و اساسی بیماری شما استراب و استرس باشه، بنابراین شما یه زمینه و ظرفیت هایی رو داری. دوم فکر نمی کنم فقط موضوع سایکوسوماتیک یا روان تنی باشه، احتمالا همچنان جنبه پزشکی داره و بهتر است که با یه کسی یا کسان دیگه هم صحبت کنی، هر اندازه یه دکتر یا یه استاد به هر حال نظر و عقیده ای داره، به هر حال علم یه موضوع، عالم یه مسئله دیگه است و بهتر از علم استفاده کنیم تا عالم. اینم وقتی ممکنه که حداقل یکی دوتا متخصص رو ببینید. سوم همینقدر که به شما بگن از استرا و استرست کم کنین که من بگن از گرسنگیت کم کن یا از تشنگیت کم کن، یه مقدار حرف بی‌معنی است. مگر اینکه به من بگن خب این راههایی است که میتونی نوشیدنی بخوری و تشنگی تو از بین ببری، یا بعد از اون دیگه درگیر این نوع فعالیت‌ها یا خوردن این نوع کالاها نباش یا چیزا نباش که به خاطر اونا تشنگی تو رو افزون میکنه، و الا اینکه برو استراب و استرس نداشته باش مشکل حل نمیشه. سوم اینکه برگردم به شما، شما به این نتیجه رسیدی خب اگر کار نکنم زیر استرس نیستم، ولی همین داستان کار نکردن و احساس بیهوده و پوچ بودن و بی‌برنامه بودن و من تصمیم گرفتم به خاطر اینکه استراب و استرس نداشته باشم کار نکنم، از نظر خود من و یه عده‌ای شاید یکی از بزرگترین عوامل استراب و استرس خواهد بود، همونطور که الانم تو صحبتاتون پیداست. یعنی شما برمیگردید تا اونجا پیش میرید که من برمیگردم میگید من نمیدونم یا چیزی از این قبیل. یعنی چه نمیدونید؟ شما میدونید چه چیزی خوبه چه چیزی بده، چه کارهایی باید کرد چه کارهایی نباید کرد. فقط برخی از اوقات با وجودی که ما ممکنه فکر کنیم ورزش خوبه، ولی الان که مهمون داریم وقت ورزش نیست، فقط میتونه وقتش و زمانش مناسب نباشه، ولی گیجی و گرفتاری نداره. بنابراین همچنان من متاسفانه تا به حال در گفتگویی که با شما داشتم اینه که اگر عامل اصلی و اساسی استراب و استرس هم نباشه، چون عامل روانیش هست، تمام کاری که با شما با صورت میگرفته در جهت بهبود و معالجه شما باید باشه، و اگر موضوعی فیزیکی و پزشکیش جایی نداره و مسئله نداره یا تکلیفش روشن شده، خب این عاملی که پا در هوا مونده و باید روش تصمیم و در حقیقت رفتار مناسب داشت صورت نگرفته، و اینجا موضوع منه. باز برمیگردم سراغ اون که خود شما هم چرا الان حرفی که آخرین جملاتون بود که مثلا من میترسم از این، یا برای تصمیم گیری، یا میترسم زندگی من عادی باشه یا نباشه، و یا استدلالایی میکنید که مقدمه و زمینه است برای استراب و استرس بیشتر، و یا حتی نه تنها بیش از استراب و استرس، اون چیزی که عامل دیگرش میتونه باشه انتظاری که از خودتون دارید و به خاطر عدم توجه و یا امکان اون استراب استرس. جان
من الان یه حالت طلبکاری دارم، هم از خودم هم از دیگران، تبدیل شدم به یه موجود خشمگینی که فقط طلبکارم از دنیا، طلبکارم از خودم، طلبکارم.
خب ببین عزیز، نه ببین، مثل این که بگم من پاهم میزنم به در و دیوار، سرم میزنم به در و دیوار، مشت میزنم به در و دیوار، خب همه اینا رو که میدونی، چرا پس میگه نمیدونم؟ یعنی همه معلومه. ببین عزیز، روزی که ما اومدیم ماجرا رو نمیدونم و نمیتونم گرفتیم، خب واقعا کاری نمیشه کرد. ولی روزی که موضوع نمیدونم و نمیتونم و که غالب اوقات درست نیست، مثل الان مورد شما گوشتم کنار، حرف این است که خب من چه کاری رو میخوام یا نمیخوام و حاضر هستم که دردشو بکشم، هزینه‌شو بدم و راهش رو برم، اون وقت است که جواب یه چیز دیگه است. بنابراین من فکر میکنم شما به جای این همه درگیر شدن در موضوعهای مختلف و متفاوت، منی که دارم داد میزنم نمیتونم راه برم، نمیتونم این کار بکنم اون کار بکنم، ولی علتش یه میخی است که تو پامه، خب تنها موضوع من در آوردن اون میخه، اون مسئله اصلی منه. حالا چرا این بحث میکنم؟ خونه دوستم نرفتم، اون ناراحت شد، منزل برادرم نرفتم، زنش گله کرد. خب شما برای چی خودتون درگیر بحثای بیهوده ای میکنید که نتیجه یک عامل و یک علت بیشتر نیست، یا فیزیکیست یا روانیست که باید توجهتون اونجا بذارید. روی خط باشید، بذارید با هم گفتگومون رو بعد از دقایقی ادامه میدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
رستوران اورکید در شهر کاسمیسا شب عشق والنتاین را با شما جشن می‌گیرد. پنجشنبه، جمعه، شنبه همراه با موزیک و رقص عربی با خوشمزه‌ترین غذاهای ایرانی در خدمت شماست. 714-557-8070.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم بگم که من کارهایی که برای درمان از نظر حالا فیزیکی میتونم انجام بدم و انجام میدم، ولی متاسفانه دچار اون اضطرابه هستم و این همینطور به تشدید بیماریم، یعنی من بهبودی پیدا نمیکنم با وجود اینکه داروهای زیادی مصرف میکنم. کماکان حالا مثلا من پزشکم عوض کردم، داروی زولفت رو به هم داد حالا مثلا برای اضطراب و اینام، ولی کماکان به من توصیه میکنن که مثلا آرامش خودم رو پیدا کنم. من خودم مثلا توی سایت های معتبرم خیلی مثلا میگشتم که چطور باید مواجه شم. مثلا یه جمله بود که نوشته بود که شما بیمارایی هستین که باید مسئولیتتون رو واگذار کنین به دیگران، برخلاف بقیه آدم ها که باید مسئولیت بپذیرن. و الان من یه ذره تو این دو تا کار
یعنی
کردم ولی خیلی احساس بدی دارم.
نه آخی، یعنی چی؟ یعنی ببینید این حرف انقدر کلیست، مثل این که من شما میگم باید بنشینید یا راه بروید. آخه برمیگرده به موضوع، مرحله، یه جایی باید نشست، یه جایی حتما نباید نشست، یه جایی باید راه رفت، یه جایی حتما نباید راه رفت. مثلا نمیدونم عزیز، شما ببینید اشکال کار شما اینه. یعنی از اولم که من با شما تفاوت نظری داشتم یا نگاهی داشتم به موضوع، همچنان ادامه داره که شما آدمی هستید که مشکلتون به استراب و استرس مرتبطه، قراره از طریق دارودرمانی، روان درمانی این مشکل رو حل کنید. تو سایت ها میگردید ببینید چه توصیه میکنن، ولی سایتی که اگر یه حرفی به عنوان توصیه گفته در خلا هیچ معنی نداره. مثل همه چیزاست که فرض کنید گندم بخورید یا آب بخورید. خب این حرف به کجا مرتبطه؟ یعنی این رو میخواد شما باش چی کار کنید؟ و بعدم اینو من مبنا قرار بدم گفتن گندم بخوری، بنابراین همینجوری هر روز من گندم ریختم توی مثلا جیبم دارم میخورم. نتیجه گیریتون باز عجیب و غریبه. این که گفتن که شما که استراب استرس دارید مسئولیت هاتون رو واگذار کنید. یعنی چی مسئولیت رو؟ من وقتی میتونم واگذار کنم که رئیس اداره کارمن استخدام کردم پول بشتم مسئولیت منو بر انجام میده، ولی من که مسئولیتم واگذار کنم، من رو منتظر مسئولیت های منه. برای مسئول از مسئولیت رو واگذار کنید معناش اینه که کار نکنم یا درس نخونم یا زندگی نکنم. نه ببینید عزیز، من بارها این رو مطلب رو گفتم، مشکلی که ما سر موضوع های احساسی عاطفی داریم، هیجانی داریم، مثل افسردگی، مثل اضطراب، مثل خشم، مثل احساس گناه یا شرم و خجالت، ریشه هاش در نظامی است که واقع بینانه و عاقلانه و عالمانه، یعنی با علم و عقل و واقعیت با موضوع برخورد نمی کنه. به همین جد است که من به دوستان فراوان عرض کردم اگر 10 نفر مشکلی، آدمی که مشکل افسردگی داره، اضطراب داره، گناه داره، خشم و عصبانیت داره، 8 تاش بهترین راه اون چیزیست که به عنوان شناخت درمانیست، یعنی عقل اون فرد رو به صحنه آوردن، با واقعیت برخورد دادن، از دنیای علم استفاده کردن و جهان رو آنگونه که هست و کار میکنه دیدن و برای رسیدن به هدفها از اون قاعده و قانون طبیعت استفاده کردن. راه دیگری وجود نداره. و درست مثل این که شما هیچ راهی، هیچ شکل و فرمی، هر کس مدعی است منو خبر کنه، برای گفتگوی الان با من نداشتید مگر اینکه تلفن رو بردارید یه مقدار شماره مشخص رو بگیرید تا به اینجا وصل بشه. یک شماره رو عوضی میگرفتید به جای فرض کنید که 5-6 رو میگرفتید به اینجا وصل نمیشد. هیچ راه دیگه هم وجود نداره که شما که در ایران هستی بتونید با من صحبت کنید. از هیچ نیروهای نمیدونم آسمانی و زمینی و طبیعی و روحانی و اینا هم کسی نمیتونه استفاده کنه. همه این حرفا حرفای بی پایه و بی اساسه. علت این همه تاکید من این است که ما بدونیم اصل علم اصالت با علم و عقل و واقعیت، اینا اساس کارن. بقیه چیزا حالا دلمون میخواد در جایی که خیلی خوب نمیدونیم یا پدیده‌ها فراوون هستن عوامل دیگر رو وارد کنیم که این نشانه کمدانی و نادانی ماست، اون بحث من نیست. ولی شما به من بگید یک کسی دیگه میتونه یه جور دیگه با من صحبت کنه خارج از این قاعده ای که تلفنی که هست و یه شماره ای رم عوضی بگیره همچنان به اینجا وصل بشه؟ این کار شده نیست. شما عزیز موضوعتون با چند تا نکته ای که من گفتید این نیست که با موضوع استراب و افسردگی و وسواس و ای بسا خشمتون برخورد نشده، برخورد لازم و کافی نشده و اون موضوع اصلی و اساسی شماست. مادام که شما بر این عقیده و نظر احتمالاً درست هستید که آنچه که از نظر فیزیکی و پزشکی باید انجام بشه انجام شده یا میشه، اون قسمت روانی دلیل تشدید گرفتاری و بیماری منه و اینم راهش از میان بردن اون استراب و استرسه. این استراب و استرس هم خودش به خودی خودش چیزی اونجا ننشسته که آدم بره از بین ببرتش. این استراب و استرس نتیجه، یعنی یک نوع احساس و هیجان درونی منه که یا ناشی از حس چیزایی که میبینم و میشنوم، راجب تخیل چیزایی که مثلا شما تصور میکنم، یا ناشی از یه احساس دیگریست، یا ناشی از عقل و علم و واقعیت. و چون قرار این آخری فقط باشه، یکی کسی باید شما رو کمک کنه که در رابطتون با خودتون، با بدنتون، با مردم، با کارتون، با درآمد، با پول، با مرد، با ازدواج، با بچه، واقع بینانه موضوع نگاه کنید. همین. روزی که واقع بینانه نگاه کنید و بدونید تنها راه برخورد با این واقعیت هم رعایت قواعد و قوانین واقعیت، ما هیچ موضوع و مسئله‌ای نخواهیم داشت. آخر کارش این است که به عنوان یه انسان مثل من و شما که هزاران هزار قید و بند و محدودیت داریم، میرسیم به اون حدی که محدود است. یعنی ما میتونیم بپریم بالا ولی 10 سانتی متر، 20 سانتی متر، نه 5 متر. میپذیریم هم که همچی توانی نداریم. تموم شده رفت. یعنی شما حدهایی و مرزهایی جلوی شما رو میگیره که طبیعت و قانونه، نه اینکه خودتون بگیرید. الان به نظر من استراب و استرس شما نتیجه قواعد طبیعت هست، ولی نشانه به کار نگرفتن درست قوانین طبیعت یا قوانینی است که موجب این استراب و استرس میشه. در حالی که اگر یه کمکی بگیرید ماجرا میتونه حل بشه. این که دارید الان زولافت میخورید به عنوان یه دارو احتمال داره برای شما، برای استرابتون، برای خشمتون مفید و مؤثر باشه. مقدارش ممکنه کم و زیاد بشه، این دارو ممکنه به شما نسازه، داروی دیگری یا داروی از انواع دیگری که همکنون وجود داره برای شما مناسب تر باشه. با گزارشی که به دکترتون بعد از خوردن دارو میدید به او کمک میکنید که او تصمیم بهتری بتونه برای شما بگیره. این قسمت دارو درمانی رو باید انجام بدید در حدی که فکر میکنید و دکترتون فکر میکنه حد اکثر اون امکانی رو که او داشته در این زمینه به کار گرفته. دوم مسئله روان درمانی شماست که ماجرای روان درمانی شما با توجه به مطالبی که الان به من گفتید احتیاج به این داره که یک کسی شما رو درباره دونه به دونه همین حرفایی که زدید، من انتظار دارم یا دلم میخواد کار بکنم یا مردم وقتی بدنی اذیت کم میشم ولی روانی میشم که کاملا این حرفاتون درسته، یا من گفتن مسئولیت تو به دیگری واگذار کن تا احساس استراب یا استرس نکنی، خب همه اینا رو باید واقع بینانه باش برخورد کرد و با توجه به شما و شرایط و امکانات و انتظارات و احتیاجات شما یه تصمیم گرفت که باید 17 قدم راه برید یا 370 قدم یا فلان راه نرید. اینا رو در اثر یک گفتگو که باید از قبل حتی از همون 11 سالگی شما اتفاق می افتاده انجام ده. حالا به دوستان سوال من جواب بدید. یک، در خانواده شما چقدر موضوع استراب و وسواس و اینها از جانب خانواده مادری و پدری وجود داشته؟
نه، وجود نداشته.
یعنی خانواده شما شبرا مضطرب و نگران و وسواسی و افسرده و خشمگین نیست؟
وسواس نبوده ولی خب استراب و خشم و اینا بوده.
کی مال کی هست؟ اونم از کجا میاد؟
هم پدرم هم مادرم.
خب ببین عزیز، اینا خودش مشکل آفرینه. یعنی حالا اگر من همین تصمیم و نظر شما رو بپذیرم، چطور ممکن آدم 20 سال استراب داشته باشه دیپرشن نگیره؟ یعنی اون معمولا میاد چون اون استراب منشأ اون افسردگی است، ولی حالا شاید آدم ها افسردگی رو با علامت خاموشی نشون میدن ولی در برخی از آدم ها به صورت دومی که خشم و عصبانیت خودشو نشون میده. خب پس بنابراین عزیز، شما شرایط ارثی و یا حتی اونم به کنار محیط خانوادگیتون بوده برای این کار کاملا فراهم بوده که شما رو گرفتار بکنه، و بعدم بر اساس حرفایی که شما به من میزنید اصلا نمیخوام واردش بشم، علائمی از یه چیزای دیگه نمیخوام الان با این نگرانی ها نگرانترتون کنم، به اختلال شخصیت میبینم. یعنی اونجا هم کاملا یک آدم به هر حال به نوعی ناپایدار در بحث و گفتگوها هستید. نه این که بخوام بگم شخصیت ناپایدار یا بوردرلاین رو دارید، ولی جایگاه خودتون رو مشخص و معین نمیدونید. تازه
این گونه هست آقای دکتر که خیلی راحت، یعنی توی یه روز ممکنه که نصف روز رو احساس خوبی داشته باشم، نصف روز احساس بعدی داشته باشم. خیلی حالتهای متفاوتی رو تجربه میکنم بدون دلیل.
خب حالا همین، ببین عزیز، این یا برمیگرده به یه اختلال و بیماری مثل منیک دیپرشن، یا برمیگرده به اختلال شخصیت مثل بوردرلاین، یا فرض کنید که یه مقدار چیزای دیگه مثل ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت وسواسی مجبور. من ببینید، من حرفم با شما اینه، به راحتی روشن روشن همطور که شما رو یه دختر خانم میبینم نه یا آقا پسر، دقیقاًم شما رو به عنوان یه کسی میبینم که با موضوع استراب و استرس و وسواس و احتمالاً اختلال شخصیتی درگیره و کار اصلی و اساسی رو قرار بوده و همچنان قرار هست که هیچ هم دیر نشده با یه روانشناس خوبی که بتونه حتی اوائل هفته دو دفعه اقلن شما رو ببینه به مدت چند ماه باید کار بکنید. یعنی راه دیگری وجود نداره با توجه به تعریفی که از گرفتاری و بیماری دارید، ولی اگر بخواید همچنان در اون چارچوبی که تا به حال بودید بمانید، فقط با گذشت زمان موضوعا هم بدتر میتونه بشه، هم چیزای تازه‌ای به مشکلات و مسائلتون اضافه بشه.
بعد آقای دکتر، این سوالم داشتم که اون سنی که من دچار این بیماری شدم و نوع خاصی که از نظر فیزیکی مثلا برام پیش اومده، شرایط خاصی که تجربه کردم، چرا باید درگیرش بشم؟ حالا اگر که کمکی میگیرم از مشاور و روانشناس، یعنی اون سن تأثیر گذاره مثلا درگیره یا بیماری شدن و یا اینکه؟
ببین عزیز، بیماری های سایکوسوماتیک بین سن 6-7 سالگی میتونن شروع بشن. این که مال شما کی شروع شده نمیدونم، این که تظاهراتش در 11 سالگی بوده قصه دیگری است. و الا بچه ها با استراب و استرس در 6-7 سالگی با مشکلات تنفسی روبرو میشن، با مشکلات جهاز هاضمه روبرو میشن، با موضوع و مسائل پوستی روبرو میشن، و یا بدترینش که میتونه بمونه با سردرد، یعنی میگرن ها. بنابراین ما از 6-7 سالگی به دلیل ویژگی های روانیمون و به گونه ای که مغز کار میکنه، بیماری های روانی، مسائل و مشکلات احساسی عاطفی و روانیمون رو میتونیم به بیماری های فیزیکی تبدیل کنیم. و اصلا داستان روانتنی همینه، یعنی موضوع روانی سبب بیماری های تن و بدن میشه، که گفتم از میگرن ها گرفته، جهاز هاضمه گرفته، تنفس گرفته و بیماری های پوستی، اینا بیش از همه شناخته میشن، یا حتی کمردرد ها و پشت درد ها که دقیقا نتیجه این هستن. حالا نوع شما یه معمولا کمتر دیده میشه، ولی شاید یه زمینه و ظرفیت ارثی بوده که شما رو به این راه و به این چاه انداخته. این که شما باز اذیت نشید، تا میخواید نگران تر بشید یا بر نگرانتون فائق بیایید، که اگر به جای 11 سالگی 8 سالگی بود یا 14 سالگی بود فرقی میکرد. چه فرقی میکنه عزیز؟ ببین روزی که
این شرایط بیماریمو میگم، که مثلا من از نظر بعدش رو میگم، یعنی علت اونو نمیگم، میگم بعدش که من دچار این بیماری شدم، مثلا این شرایطی که از نظر ظاهری خوب نبوده، برام دائم مورد سوال بودم و اینا، چقدر میتونه مثلا برای امروز من هنوز تاثیرگذار باشه.
عزیز ببین عزیز، شما اگر من سوال اینجوری مطرح کنی که یه آدمی که همچین مشکلی داره چه احتمالاتی داره، من میتونم بگم درست مثل این که من بگم یه آدمی که از یه پشتبون 20 متری افتاده، یه آدمی که با سرعت 50 کیلومتر زده به یه دیوار سیمانی. ولی وقتی که من یه کسی از پشتبون 20 متری افتاده یا با 50 کیلومتر سرعت ماشینشو زده به یه دیوار سیمانی، که دیگه میام با احتمالات کار داشته باشم. من میرم ببینم چی شده، یه دفعه متوجه میشم خوشبختانه هیچیش نه تو اون تصادف اذیت شده، نه اونم که از پشت بون افتاده، یکی دیگه هم مرده. بنابراین شما عزیز ببین، چرا میگم اعتراض دارم، اشکال کار این است که شما بنوز بخواید بحث تئوریک با خودتون داشته باشید، موضوعش منتفی است. و به همین جهت بود که گفتم تفاوتی نمیکنه که در 8 یا 14 باشه، و تفاوتی نمیکنه که شما عزیز الان در چه شرایط و وضعیتی میتونستید باشید، مهم اینه که الان چه هستید. شما از روی از یه پشتبونی افتادید، حالا ما نگاه میکنیم خوشبختانه به کمرتون یا به ستون فقراتتون که میتونه آسیب زده باشه و اون مسئله اساسی نشده، خب خوشبختانه سرتون هم به زمین نخوره، بسیار خوب، ما مشکلمون فقط دست و پای شماست، خوشبختانه اینا رو میشه درست کرد، در حالی که شما میتونستید از اون پشتبون بیافتید، ستون فقراتتون حتی شما رو تا پای مرگ ببره یا ضربه مغزی بخورید بمیرید. پس به اون کاری نداشته باشید که من در کی و کجا چی شدم. اون که گزارش میدید من در 11 سالگی شروع کردم، کمک میکنه به این که انسان یه درک درستی از مسئله و مشکل شما داشته باشه. ولی این بسیار متفاوته که بعد از این که معلوم شد شما در سن 11 سالگی با این مشکل روبرو شدیم، پرسش این باشه که 8 یا 14 بود چه میشد، یا چه تفاوتی میکنه در ماجرای معالجه. اونم الان مسئله شما نیست، برای که موضوع اصلا ساده نیست عزیز. داستان این که شما یه ظرفی رو گذاشتید برای که آبش جوش بیاد نیست که اگر اطلاعات باشه میشه گفت بعد از 2 دقیقه و 17 ثانیه. موضوع یه پدیده بسیار پیچیده است که تازه شما بعد از مثلا 18 سال از 11 سالگی تا 29 سالگیتون هنوز نتونستید این موضوع رو به گونه‌ای که شما رو راحت و آسوده کنه باش برخورد بکنید، حلش کنید، کنارش بگذارید. یعنی به ده ها ای بسا صد ها عامل مرتبطه. و به همین جاست که از نظر من دوتا چیزی که مهمه اینه، یکی دارو درمانی و روان درمانی میخواید که مفید و مؤثر باشه، دوم شرایط و موقعیت و روابطی که شما درش قرار میگیرید آزاردنده و اذیت کننده باشه، و بالاخره اون چیزی که آخر کار هست نگاه شماست به موضوع و مسئله و مشکل خودتون، که جهان رو یه گونه دیگری ببینید که هم واقع بینانه باشه، هم بتونید براش یه کاری بکنید، و انتظار و توقعی که غیر واقع بینانه است از خودتون نداشته باشید که سرخورده بشید، اذیت بشید. به همجاست که توصیه من به شما اینه، برای این که بتونیم عامل اول و سوم رو یه جوری کنار هم بذاریم، یعنی دارو درمانی روان درمانی، کمک حرفه‌ای می‌خواید، و از طریق اون کمک حرفه‌ای است که درست به موضوع بیاندیشید یا نگاه کنید. امید من این است که خانواده شما و امکاناتی که شما دارید شرایط و موقعیت و روابطی رو به وجود بیارن که مشکلی بر مشکلات شما اضافه نکنه و به شما فرصت بهتر شدن و بهبودی بده. یعنی یه پای شکسته رو ما به درستی یه متخصص این کار درست کنه، بعدم ما مواظب باشیم که کارهایی که باید بکنیم و بکنیم، کارهایی که نباید بکنیم و نکنیم، تا این که بتونه ظرف 40 روز یا 2 ماه پای شکسته ما حالت عادی خودش رو پیدا کنه، بتونیم راه بریم. این اون چیزیست که شما احتیاج دارید. بنابراین برای که من به جای رستم که با صحبتمون رو با هم تمام کنیم، دکترتون رو هم روانشناس و هم روان پزشکتون رو میخواید، هم به هر حال دکتر پزشکتون رو که به کاراتون برسه، هم شرایط و موقعیت‌ها رو درست کنید و ضمناً خودتون رو هم درگیر گفتگو و یا نوعی مکالمه درونی کنید که برای سلامت شما مفید و مناسبه و روانشناستون بهتون میگه این خط فکری شما باید باشه. درست مثل الان 5-6 تا اشکال و اختلافی که من و شما با هم داشتیم که اگر من وقت داشتم و با شما 10 ساعت وقت داشتم، این 5 تا چیزی که ای بسا 80% مشکل شما هست رو میشد دونه به دونه باهاتون نشست کار کرد و شما رو در اون زمینه آگاه و مطلع کرد که بتونید با خاطر آسوده زندگیتون رو ادامه بدید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم ایام رو بگذره.
مرسی
از ممنون عزیز. خداحافظ. شنگان ارجمند با ما باشید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزدار جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می دم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
چیه؟ چند روز خیلی نگرانی.
آره، اعصابم از دست این بانک و قسط و وام و بدهی‌ها حسابی داغونه. خونم داره از دستم میره. قسط بانک خیلی سنگینه. با این وضع بد مالی هم که نمیتونم هر ماه این همه پول قسط خونه بدم.
خب همین الان تلفن بزن به خانم ایوا عابد در کمپانی ایکودی پروتکتور. خانم عابد و همکارانشون تا حالا با برنامه‌های مودفیکیشن مشکل خیلی‌ها رو حل کردن. الان راه‌های زیادی وجود داره برای کمک به افرادی که مثل تو قسط خونه‌شون زیاده یا بهره وامشون بالا رفته و خلاصه با بانک مشکل دارن. خانم عابد و همکارانشون خونه دوست منو از خطر فورکلوزر و مصادره شدن نجات دادند. بعد هم $200,000 از بابت بدهیش از بانک تخفیف گرفتن. یعنی قبلا بدهی وام خونش $500,000 بود و حالا شده فقط $300,000. تازه قسط خونش هم نصف شده.
پس شاید راهی هم برای کمک به من پیدا بشه.
پاشو همین الان تلفن بزن به خانم عابد در کمپانی اکویتی پروتکتور. 818-999-0033. 818-999-0033. عضو ایرانیان.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا در منطقه سان فرانسیسکو سن حوزه هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شرایتون شهر سنیویل شمال سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. اگر مایلید کارت ورودی را از قبل دریافت کنید، لطفاً با وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310 926 50 26 تماس بگیرید. همچنین سفری سه شب و سه روزه داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم در اروپا از ونیس که از تاریخ فکر میکنم 22 جون آغاز خواهد شد. اگر مایل هستید در این باره اطلاعات بیشتری بگیرید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید.
الو
بله بفرمایید.
الو آقای دکتر
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه موضوعی میخواستم با اتون در میون بذارم. اینه که من یک سالی هست با یه دختری آشنا شدم. بعد توی این یک سال ما خیلی با هم مشکل داشتیم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم هست.
ایشون چند سالشونه؟
26.
ایرانی هستند؟
بله.
شما از کجا تلفن میکنین؟
من از اروپا.
شما خودتون چه مدتی از اروپایید؟
من 13 ساله.
ایشون چه مدتی از اروپا؟
شما حدود یک سال خورده تا حدود 2 سال.
ایشون برای چی آمدن اروپا؟
برای خود زندگی اومدن اینجا.
برای زندگی؟ با خانواده اومدن یا تنها اومدن؟
نه خیلی تنها اومدن، ولی خب اینجا یه خواهر داره دیگه که یه خواهر و شوهر خواهرشون اینجا هستن.
ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون که دارن اینجا درس سوئدی میخونن فعلا، بعد تو ایران که رشتهشون حسابداری بوده، بعد اونجا هم کار میکرده، بعد اومده اینجا، ولی خب الان داره زبانش ادامه میده، یعنی زبانه اینجا رو داره ادامه میده.
شما چی خوندی چه میکنی؟
من اینجا کار میکنم آقای تو. بعد ایشون هم در کنار درسش جدیدن به کارم پیدا کرده. بعد اون مدت که با هم تو این یک سال ما با هم ارتباط داشتیم، ما بیشتر خیلی پرابلم داشتیم با هم.
بذار من چیز به شما بگم عزیز. مثل ایمونه که من یه جایی برم غذا بخورم، غذاشم خیلی بد باشه، حالی هر روز و هر شب برم اونجا. شما اگر با هم پرابلم و مشکل داشتید چرا اصلا ادامه میدین؟
خب بخاطر این که من گفتم، خب ایشون میگفتش که همه ایرادا، همه این دعوا همش از بابت منه. خب دیگه من همیشه محکوم میشدم اینجا.
خب دیگه بد نصب کنید. وقت من به ایشون میگم اونجا تو چیکار میکنی؟ یه آدمی است که کارهای بد میکنه، رفتار بد داره.
خب ایشون انتظار داشتن که من خودم اصلاح کنم، در حالی که
من نصب کنید، من با انتظار ایشون مسئله ای ندارم، ولی اتفاق نمیفته. من اگر معتقدم یه آدمی در سن 34 سالگی عیب و ایراد داره، که نمیتونم انتظار داشته باشم خودشو درست کنه. اینجوری بود که 34 سال بود چاد خودشو درست کرده بود. یعنی ببینید، من میخوام ببینم چقدر شما با واقعیت در ارتباطید. ایشون در شما عیب و ایراد میبینه و حالا و در نتیجه میگه شما باید خودتو درست کنیم، شما باید بگید من همینم که هستم. برای کمی که خواهید بود احتمالا. حالا سوال من این است که شما چرا وقتی کسی اینقدر ازتون ایراد میگیره میخوایدش؟
خب به خاطر اینکه خب میخوام یه رابطه رو شروع کنم. خب قبلا خب با کسایی بود که من آشنا شده بودم، خب از لحاظ اخلاقی علی هر چی خیلی خوب بودم، ولی خب متاسفانه من باهاشون کار کردم. ولی خب بعدن که با ایشون آشنا شدم، خب اوایل خب بینمون همه چی خوب بود، بعد به مرور خب همه چی رو شد و منم که خب همیشه محکوم بودم تو این رابطه. ولی خب من هنوزم اشتباهات خودم پی میبرم که خب خیلی جا من اشتباه کردم، حالا از لحاظ اخلاقی یا برخوردی منم اشتباه کردم، اشتباه خودم رو قبول میکنم، ولی ایشون اشتباه خودش رو قبول نمیکرد. گفتش که حق همیشه با ایشونه.
نه ببینید عزیز، ببخشید تا مثل اینه که من شما برگردم بگم یه خونه من گفتن 1,000,000 دلار. اولا بردم چند نفر متخصص بگم 500,000 دلار نمیارزه. تازه متوجه شدیم که اونام نفهمیده بودن اینجا و اونجا شمعی و ایراد داره، شهرداری هم اصلا تصمیم برای خراب کردن شده. خب من دیگه چه دلیل داره هنوز با وجودی که اینجا 500,000 دلار هم نمیارزید، اگر خوب میبود و حالا $1,000,000 میخواد، چرا هنوز باز همینجوری ادامه میدید؟ حالا چون میخوام به شما یه چیزی بگم،
من
حالا بریم اونجا، دو تا چیز اصلی و اساسی که ایشون از شما ایراد میگیره چیه؟
این که من اخلاقم خوب نیست.
یعنی چی؟
یعنی مثلا بد اخلاقم.
یعنی چی بد اخلاق؟ من معنی نداره بد اخلاق،
لجباز مثلا. مثال بعد ایشون میگه که خب ایشون خیلی در من میگه که میگه من خیلی اشتباهات دارم، ولی با این وجود ایشون میگه که خب من تو رو دوست دارم. بعضی موقعا میگفتش که شما اون چیزی نیستی که من میخوام، یعنی پسری نیست که به درد من بخوری، ولی باز مثلا با این واسه میگفت من با این وجود باز من دوست دارم و اینا.
خب اگر شما دوتا همدیگر رو دوست دارید، ای با ایرادای همدیگر هم میدونید، ای با ایرادار هم به هم میندازید، انتظار هم دارید، دوام میکنید، خب ادامه بدید دیگه.
نه تو آقای تو ما کات کرده بودیم، بعد از یک دو ماه دوباره برگشت، دوباره برگشت و
نه شما برگشتید آخه.
نه نه ایشون اومد، من اصلا کلن اوائلش خب اومد وسائل خونش خواسته بره، خواست من بهش گفتم.
نه از کی تا حالا آدم اگر نخواد با یکی رابطه داشته باشه مجبورش کنه رابطه داشته باشه؟ شما هم خواستید، ایشون برگشته، شما هم قبول کردید.
چون ایشون همین... برگشت به من گفتش که من شما رو دوست دارم. گفتم اوکی اگه دوست داری میتونی خب از نو دوباره یک امتحانی کنیم ببینیم که. ایشون گفت که من خب به اشتباهات خودم هم پی میبرم. گفتم که من خب سعی میکنم توی اخلاقای خودم اصلاحی کنم و شما هم همینطور، پس یه پروو میکنیم که تا ببینیم چطور میشه. ایشون گفتش که نه دیگه وقت پروو دیگه گذشته، یعنی وقت اینه که من بیام باهات زندگی کنم و هنوز خواسته های من، خواسته های قبلی من هنوز همونه، یعنی شما باید خودت عوض کنی. من بشین یعنی هنوز
رو حرفای
خودش ایستاده.
نه من حرف ندارم، شما بهشون از جانب من بفرمایید هیچ کسی نتونسته یک کسی دیگر رو عوض کنه. شما هم که مثلا با حرفایی که میزنید دلیلی برای این که بخواید تغییر بکنید حداقل الان نمیبینم. بگید خب من همینم که هستم. حالا شما همینی که هستید ایشون میخواد یا نمیخواد؟ همچنان چون دوست دارد یا ندارد؟
همینی که من هستم و نه. همیشه هم میگه خب باش پس ما به درد هم نمیخوره، ولی باز دوباره پیداش میشه.
نه من میدونم، شما هم پیداتون میشه، بین هی نلزید گردن اون، اون پیداش میشه، شما هم دوباره آشکار میشه. خب حالا پرسشتون از من چیه؟ ایشون که اونجا نیستن الان؟ نه
نه اینجا نیستن.
خب حالا شما واقعا مسئله و مشکلی که لطفی های تلفن کردی چیه؟
بعد اینی که آقای رسول ایشون میخواد بیاد پیش من زندگی کنه، بعد ایشون میگه که میخوام شما مرد زندگیم باشه که من بهت از هر لحاظ بهت تکیه کنم، یعنی از لحاظ مادی از هر شرایطی. خب منم تو اون شرایط نیستم چون ما انقدر با هم در
حالش. ببخشید مرد زندگی یعنی این که من بیام تو زندگی منو اداره کنی، میشه مرد زندگی؟
ایشون میگه که از هر لحاظ باید مثل یه کوه پشت من بایستی، یعنی بتونم به تکیه کنم.
ما بگیر من یه دونه سنگ کوچولو هم نیستم که مثل کوه باشم، من خودم هم به خودم نمیتونم تکیه کنم،
چون منم الان اون شریعت ندارم. خودشون در جریان هستن که من یه مقدار بدهکاری هم دارم اتفاقا. گفتم خب اگه شما بخوای بیاین اینجا با اومدنت هیچ مشکل ندارم، شما مثل فرزند بیاین، فقط مهم اینه که ما بتونیم با هم بتونیم زندگی کنیم. با این همه خب ایشون بی احترامی هم به من کردن، تو عصبانیت صداش بلند کرد و اینا، ولی خب باز با این حالت من یه حالت ترسی هم دارم که اگه ایشون بخواد بیاد، چون همون آدمه، شاید یک ماه اول یه ذره خوش بتونه اصلاح کنه ولی بعدش دوباره همونه.
خلاص حالا حالا اگر شما هم دلتون میخواد ایشون هم بیاد، بعد از یه ماه میره دیگه، خلاص میشه در
بود. نه ایشون میگه که من وقتی بیام اول اینکه باید بریم با خواهر من صحبت کنی، با داماد من صحبت کنی که منو به عنوان یک همسر میخوایم بیارین توی خونت. یعنی منظورش ایشون اینه. بعد گفتی باید انگشتر بگیر، منم بهش گفتم ولی من آدم نیستم که بخوام انگشتر
به حال بدستم کنم. خیلی جالبه این، مثل اونی که شما منو لطفاً به خونتون رو مهمونی دعوت نکنید ولی در باز بذارید و منو بیاد ببرید خونتون و بعدن اونجا شام بده. خب این چه فرقی میکنه؟ یک برگره به شما بگه بیا صحبت کن و خواستگاری کن، انگشتر بیار و منو ببر و تعهد و تضمین قانونی و شرعی رو بگیر، منو بخو بگو بیا با من ازدواج کن، منو بگیر دیگه.
خب نظری ایشون هم همینه در اصل،
یعنی با تو زندگی نه عزیز بیام با تو زندگی کنم، یعنی ما فعلا میام با هم زندگی میکنیم ولی تعهد زن و شوهری با هم نداریم، به جایم نمیریم به مردم میگه ما زن و شوهریم. حرفایی که ایشون میزنه، یا زن شوهریم یا نامزدیم با هم زندگی میکنیم. خب اینا برخی از اوقات تو بعضی از کشورها، من نمیدونم کشور شما سوئد رو، ولی اینجا یه مقدار تعهدات قانونی به دنبال خودش داره و مسائلی رو وجود میاره. پلو شما ای دوست دارید، چون ببینید حرفایی که شما میزنید خیلی غیر واقع بینانه و غیر منطقی و غیر معقوله. اولا یه جوری وانمود میکنید که چون ایشون شما رو میخواد شما هم چاره ای نداری جز که ایشون رو بخواید. نه، همچی چیز نیست، ایشون شما رو میخواد که بخواد. بعدم ایشون داره به شما میگه تو بیا مرد زندگی من باش، مرد زندگی من باش، یعنی من میشم یه کسی که تو باید از من مواظبت و مراقبت کنی همه جوره. برای اینکه این کارم قطعی کنی تو باید بیای این چنین با خواهر من و داماد ما و اینا یه جنبه رسمی و قانونی و خانوادگی و اینا پیدا کنه، منم بیام اونجا، بعدم مثل کوه پشت سر من بیستی، چون مثل که ایشون میخواد بره به جنگ، حالا با کدام لشکر و با کدام دشمن من نمیدونم. یعنی حرفایی که ایشون میزنه و شما دارید میزنید بسیار حرفای کودکانه. شما به نظر من اگر دلتون میخواد به ما مربوط نیست، میگیم ما میخوای دوستیمون ادامه میدیم همین جوری که هست میایم.
ایشون میگه نه من دوستیمو نه، یعنی من تو بهش گفتم میتونیم یه امتحان کنیم، یک دو ما امتحان کنیم ببینیم آیا عوض شده در بلی بخوایم خودمون عوض کنیم، آیا کمک میکنی یا نه. توی مدت که با مرس کات کرده بودیم ایشون میگه نه دیگه، الان یک سال و
خانم خانم شما چی میگه دنبال ایشون رفته؟ خیلی جالبه، ایشون به شما میگه نه اینجوری نمیخوام که بیام با تو زندگی کنم. شما هم که تازه به نظر من نمیخواید همونم باشه، حالا من به شما میگم اینو قبول کنین کوتاه مدت، میگه نه که خب نه تموم شد دیگه. شما چرا معطل موندید؟
گفتم شاید خب بالاخره یه تغییری توی رفتارش بده، بالاخره که بخواد یه رابطه بخواد نگه داره، خب حداقل اون یه سری بود خودش از خواسته خودش بالاخره
باشه. اینا دستوراتی است که شما صادر میکنید، اگر آدما درست میکردن که ما هیچ مشکلی تو زندگی زناشویی هیچ کس نداشتیم. من چرا چند دفعه به شما گفتم؟ شما میگید این منم، اون خانمم هم همینه که هست. شما این خانومی که همین جوری هست و شمایی که خودتون همین جوری هستید، فکر میکنید با هم میتونی زندگی کنی؟
حالا آقایش رو باور کنید، من خودم یه آدمی هستم که احتیاج به آرامش دارم، یعنی اصلا حوصله بحث و جنگ و جدال اصلا به شما ندارم، چون ایشون یه حالت عصبی داره، من همینطور، یعنی نه ایشون میخواد کوتاه بیاد توی بعضی چیزا، نه من، یعنی دو تا مثل دو تا همون که به هم میخوریم واقعا جرقه میذاریم آقایش داره. یعنی
خب دیگه وقتی این واقعا جرقه میزنید عشق دیگه، یعنی باید بری تو با هم اخه عزیز سر رحمت به اون مثال خونه ای که من گفتم یه میلیون میخواد 500,000 دلار، بابا این خونه شما میگید خونه ام بد نمیدم 500,000 دلار هم باید، یه میلیون دلار هم باید بدی کتکتم میزنم. چی دارید میگی؟ تو این رابطه چی مونده؟ یه زن و مردی هستید، بعضی وقات با هم خوب و خوشید، بعضی از وقات به قول معروف با هم حال و حولی دارید یا هویی دارید یا هر چیزی که، حالا این لغت هم قاطی پاتی شده، و هر چی که دلتون میخواد بعد با اون خوب و خوشید زندگی میکنید، بعدم به هم میزنید دیگه. شما مثل آدمیست که غذا میخوره بعد نمیخواد پول رستوران رو بده. نه ببینید عزیز، آخه این رابطه نیست که شما درست کردید که حالا سرش دارید چونه میزنید با خودتون ایشون. برای شما ببینید عزیز، شما تو هنوز قدم اول هم بر نداشتید که حالا بخواید قدم آخر رو بردارید که ازدواجه. داستان یه سال بودن نبودن همینه، این منم اونم تویی.
ایشون به من میگه شما آدم دروغوی هستین، چون من یک بار اومدم خونه خواهرش باهاش تو بخاری صحبت کردم، گفتم که خب من توی این شرایطی که دارم الان شرایط خوبی ندارم در حال حاضر، با استفاده که من یه مقدار بدهکاری دارم، به خواهرش بودم گفتم اوکی من میتونم از سال 9 خواهرت پیش من زندگی کنه، ولی شرایط من خیلی سخته، یعنی خودش که بتونم اینو یه نفر دیگه هم ساپورت کنم اینا. بعد اینو به خواهرش هم گفتم، بعد دیدم خب باز بیشتر داره بینمون دعوا اینا میشه، من استاپ کردم، یعنی یه ذره ایستادم گفتم که خب با اومدن خونه من یه ذره باید صبر کنیم، چون ما هنوز خیلی دعوا داریم، شما اگه بخوایم بیایم زیر یه سقف با هم زندگی کنیم به یک هفته طول نمیکشه. ایشون من گفت آره شما دروغگو هستی، اومدین به خواهر من چه حرفی زدی نظری زیر حرف
خب دیگه بسته. شما یه بیام تازه پیده، من فکر کنم شما از اول برنامه تا حالا که لطف کردی با من صحبت کردید فقط گفتید ای به اون چیه، ای به من چیه، اون چه ای بی رو من میذاره، من چه ای بی رو من.
آقا چون انقدر به من ایراد گرفته، انقدر به من گفته که ایراد داری، یعنی همه چی
مرسه شما به درد هیچ که خب اصلا هستید. آخه عزیز جالبه ها، من برگردم بگم این خانم دماغش زشته، چشمش زشته، قدش نمیدونم فلان، پاش اینجوریه، صورتش اونجوریه، بدنش اونجوریه، وای اصلا آدم حالش به هم میخوره، ولی عجب ملکه وجاهت و زیبایی. آخه چی کار داری میکنی مرد؟ شما دوتا چرا این بازی رو در آوردین که هی عیب و ایرادای همدیگه رو برمیشورید بعد میگین اینا نشانه خیلی ارتباط و علاقه و از علاقه که نیست، ملاقه هم نیست، هیچ چی نیست. شما دو تا آدمی، دو تا زن و مردید، ایشون تنها یه جوری به شما میچسبه، شما برخی از اوقات یه مدت کوتاهی از چسب ایشون خوشتون میاد، بعد چسبتون وا میشه میره دنبال کارتون دیگه. ازدواج بکنید خطر برای هر دوتون داره. من میترسم با این دو تا آدم خشمگین عصبانی تو خونه درگیر بشید، یه اتفاقی بیفته، حالا کارتون به پلیس و درگیری‌های دیگه پیدا بشه. خب چیکار دارید میکنید؟ این که رابطه نیست که عزیز، آدم‌ها بخوان بیشترش کنن. این مثل این یادمونی که صد دفعه از شما اومده پول گرفته یه قرون نده، حالا به شما میگه هر چی ثروت داری به اسم من کن. خب برای چی؟ نه نکنید.
حالا اگه آقا جستا اگه دوباره باز اومد
اومد بیاد، اون میتونه حرفی نست
که بهش بگم
هیچ منطقی که من تو میتونیم با هم دوست باشیم همجوری که این یه سال بودیم. اگه میخوای بفرما، نه خداحافظ، اگه میرفت رفت، بعد برگشت باز همون حرف. به هر حال مواظب خودت و ایشون باش. خوشحال شدم با صحبت کرد.
قربان شما آقا جستا، یک دونه ممنون، تشکر دارم، ممنون.
شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
هیچ چیز گرانتر از آن نیست که موقعیت مناسب را از دست بدهید. مارکت در حال رشد است و تعداد املاک در بازار کم. با خانم سیما در simarealestateandmortgage.com تماس بگیرید. دفتر اورنج کانتی 714-608-1125.
آیا می دانستید بیماری قند و فشار خون می تواند دلیل اختلالات دید تا حد نابینایی باشد؟ کسانی که به این نوع بیماری ها مبتلا هستند هر سال باید توسط یک متخصص شبکیه معاینه شوند.
سلام، من دکتر سامی کامجو، جراح چشم و متخصص شبکیه هستم. اگر شما علائمی مانند دید تار، لکه های سیاه در جلو چشم و برق زدن نور در چشم دارید، خطر ابتلا به امراض شبکیه بالا خواهد بود. من جراحی، تزریقات چشمی و لیزر درمانی را برای حل مشکلات شبکیه استفاده می کنم. من دکتر کامجو از رتن انستیتوت با استفاده از بهترین و مدرن ترین تکنولوژی روز، همه سعی خود را برای سلامت دید شما به کار می برم.
اکثر بیمه ها از جمله مدیکر مدیکال پذیرفته می شوند. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر سامی کامجو و دریافت اطلاعات کامل با من مهسا با تلفن 1-800-898-2020 تماس بگیرید. 1-800-898-2020. دکتر سامی کامجو.
پنجشنبه 14 فوریه، روز عشاق در محیط رمانتیک دریا رستوران ساوت کوست پلازا با نوای ساکسیفون فراموش نشدنی است. تلفن رزرو جا 714-557-6600. جمعه 15 فوریه از ساعت 9:30 شب تا پاسی از نیمه شب، رقص و پایکوبی همراه با موسیقی زنده 5 نفره و دی جی. وعده ما در دریا رستوران ساوت کوست پلازا. تلفن رزرو 714-557-6600.
رادیو ایران 670 AM شما را به شنیدن برنامه‌های ویژه روز ولنتاین دعوت می‌کند. این برنامه‌ها با پشتیبانی هوشنگ متیان، برگزار کننده کنسرت شب عاشقان، پنج شنبه 14 فوریه در مکان تمپل بتعم به شما تقدیم می‌شود.
انجمن غیر انتفاعی IAPA با پشتیبانی رادیو 670 AM سمینار آموزشی خود را از برنامه موفق One Life to Live تقدیم می کند. چگونه فرزندانمان را از خطرهای اجتماعی آگاه کنیم. میزگردی در مورد مشکلات والدین و فرزندان، خطرات و گرفتاری های تینیجرها و جوانان با قانون، اینترنت، مواد مخدر، الکل و سکس. سخنرانان نماینده و رئیس پلیس بیولی هیلز، نماینده LA County شریف دپارتمنت، سرپرست مدارس بیولی هیلز و مشاور تکنولوژی و اینترنت، آقای دکتر مایکل پیمان کید وکیل جنایی، خانم دکتر ناناز پیرنیا متخصص روان درمانی و کارکرد مغز. دوشنبه 4 مارچ از ساعت 6 تا 9 شب همراه با پذیرایی در فور سیزن هتل 300 ساوت دوهینی درایو. مراکز تهیه بلیط سان سیتی، لات مارکت، میوزیک باکس، کیو مارکت، شرکت کتاب بودلند هیلز مارکت و آواکیان. آنلاین iranianhotline.com 310-358-3337.
اگر میخواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک ماه بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989
818-643-3989 Best Friends Pet Adoption. Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. گزارش‌ها از منطقه بیگ بر در جنوب کالیفرنیا هاکی است. مظنونی که احتمال می‌رود کریستوفر دورنر، پلیس سابق لس آنجلس کاونتی و متهم به قتل 3 نفر از جمله یک مأمور پلیس است، در داخل یک کابین در منطقه کوهستانی بیگ بر سنگر گرفته و این کابین توسط پلیس سان برناردینو کاونتی و پلیس لس آنجلس کاونتی که با پلیس این منطقه همکاری می‌کنند محاصره شده است. هنوز مشخص نیست که آیا مظنون در جریان تیراندازی‌های چند ساعت پیش که بین او و ماموران پلیس صورت گرفت مجروح شده یا خیر، و اینکه آیا او به تنهایی در داخل این کابین پناه گرفته و یا شخص و اشخاص دیگری نیز همراه او در داخل کابین هستند. همه مدارس این منطقه بسته شده و دانش آموزان در داخل مدارس تحت نظر مسئولان مدرسه و پلیس قرار دارند. فریوی های مناطق کوهستانی سان برناردینو کاونتی در اطراف منطقه بیگ بر از جمله فریوی 38، 330 و 18 بر روی رفت و آمد عموم مسدود شدند. جدیدترین گزارش ها کیست یکی از دو افسر پلیسی که امروز در جریان تیراندازی های بین مظنون و پلیس مجروح شده بود دقایقی پیش بر اثر شدت جراحات جان سپرد، و به این ترتیب اگر این مظنون کریستوفر دورنر باشد قربانیان او به 4 نفر از جمله 2 مأمور پلیس افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا امروز گزارش داد تبلیغ و لینک دادن به سایت‌های فیلتر شده در ایران ممنوع اعلام شده است. بر اساس این گزارش، بند تازه‌ای به قانون جرائم رایانه‌ای اضافه شده که بر مبنای آن لینک دادن به فیسبوک، توییتر و دیگر وبسایت‌های فیلتر شده در ایران جرم به شمار می‌رود و با متخلفان برخورد خواهد شد. در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر شدند و دستیابی به این دو سایت بدون فیلتر شکن امکان پذیر نیست. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 62، در منطقه ولی 61 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 59 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 39 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. من یه پسر 8 ساله دارم.
فقط همین یه دونه رو دارید عزیز؟
نه خیر، یه دختر 4 سالم دارم.
بله.
که از وقتی کیندرگاردن بود، همیشه مشکل تو مدرسه البته خب تو خونم مشکلاتی باش دارم، ولی خب من توی مدرسه مشکلاتی پیدا میکنه که شاید ماهی و هفته بار من ایمیل میزنن معلماش تماس میگیرن که اصلا به قانون احترام نمیذاره، به حرف بزرگتر هستن اهمیت نمیده، همش دوست داره مسخره کنه، شوخی کنه تو کلاس، جلو توجه بقیه رو کنه توی کلاس که به حال بهش اهمیت بدن. و این خیلی مسئله شده توی مدرسه و توی مثلا یکی دو ماه اخیر مرتب فرستادنش آفیس و وقتی هم بهش میگم چرا، یه دلیلی یا یادش میره یا میگه من مخصوصا نکردم یا میگه من فقط یه سوال کردم من فرستادن آفیس. و با یه جلسه که با مسئول مدرسه داشتیم هفته پیش، چون میگفتش که متوجه میشه به سر خیلی یعنی فوق العاده بزرگی هست، همیشه یه راه فراری پیدا میکنه، یعنی مثل بچه مثلا دو ساله که بهش میگن دست نزن به این وسیله، بعد با پا میزنه. اینم همینطور، یعنی یا من نگفتن این کار، یه کار وقتی میگن این کاری رو نکن، یه کار دیگه انجام میده، بعد میگن که به من نگفتن که این کار رو نکن. و این خیلی مسئله شده توی مدرسه و من نمیدونم باشه.
شما به من بفرمایید که یک، خود شما و خانواده شما و همسرتون زمینه ای برای افسردگی و استراب و خشم و وسواس و اینا داشتید یا نه؟
بله، هم در خانواده همسرم هم در خانواده خودم زمینه وسواس، استراب،
افسردگی چی؟
افسردگی و اسکیزوفرنی بوده.
اسکیزوفرنی؟
بله.
کی بوده عزیز؟
برادر همسرم.
اوکی.
و یه برادر دیگه هم بایپولار بوده.
شماره دو، به من بفرمایید که حاملگیتون با پسرتون راحت بود چون بچه اولم هست یا نه؟
بله تقریبا راحت بود.
تولدش چطور؟
تولدش هم خیلی خوب بود.
به من بگید یک سال اول چگونه بچه ای بود؟
یک سال اول بچه خوبی بود، خیلی بدون دلیل اصلا گریه نمی کرد، خیلی آروم بود، بچه خفی بود، خیلی حرفی بود. و من خود بعد از سالتون یک سال بعد مشکل خاصی باش نداشتم.
بین یک تا چهار سالگی قبل از اینکه دخترتون متولد بشه چی؟
بین یک تا چهار سالگی چون بچه فوق العاده شیرینی بود و خیلی دوست داشتنی بود، هر کاری که میکرد دیگران یعنی همیشه با شیرینی و شیرینی خواستیم کار رو انجام میداد، همیشه یه جوری به قول معروف صرف نظر میشد از اون کار.
نه البته اون با شیرینی کار انجام نمیده، شما بهش اصل میمالیدید.
بله من
تفسیر رو کردید. یعنی مثلا من... چه کارایی میکرد که شما کاری به کارش نداشتی؟
من چون سابقه بیماری عصبی در خانواده خودم هم بود و یه خواهری داشتم که همیشه به مادرم گفت به من محبت نکردی، تو منو دوست نداشتی و خیلی مشکلات با مادرم داشت، من همیشه احساس میکردم که نباید این رابطه رو با پسرم داشته باشم و باید بیش از اندازه بهش محبت کنم که در وقتی بزرگسالی کم بوده محبت نداشته باشه و آسیب از این طریق نبینه. و اگه کاری میکرد سعی کردم، یعنی خیلی شاید تنبیهش نمیکردم، بابا راحت از کنارش میگذاشتم. و
نه خب تنبیه که نباید کرد، ولی به هر حال کار بد رو که نباید بزنیم، بچه های کار بد بکنید چون
فوق العاده لجبازم هست و این
لجبازی بین یک تا سه سالگی معمولا بچه پیدا میکنه. چقدر مشکل داشتید با مسئله عمل دفع و ادرار و توالت ترینینگ و ایناش؟
خیلی طول کشید، شاید بیشتر از 6 ماه، بین 6 ماه تا یک سال طول کشید و راحت انجام. با اینکه من صحبت شما رو شنیده بودم که نباید هیچ پوشید باشه روش و هیچ مسئله خیلی مسئله مهمی هست در طول زندگی، سعی کردم خیلی راحت باش برخورد کنم، ولی خب خیلی زمان برد، خیلی به راحتی قبول نمیکرد، یه مقدار طولانی شد مدتش.
بعد از اینکه دخترتون متولد شد چه کرد و چه شد؟
بعد از اینکه دختر متولد شد، من چون یه مسئله دیگه هم که با همسرم دارم اینه که همسر من یادم فوق العاده خونسرد و درونگراییه و اصلا به کار مصرفا کاری نداره و نداشت. با تولد بچه دومم خیلی اوضاع بدتر شد، چون من خیلی درگیر بچه دومم بودم و ایشون میگه رها شد، یعنی همسرم اصلا بهش اهمیت نمیداد، منم خود درگیر بودم با بچه نوزاد و این همینطوری به حال ادامه پیدا کرد و یه مقدار فکر کنم آسیب چون بچه بود خیلی در محور بود و مورد توجه بود و بعد یه دفعه توجه ها ازش برداشته شد، خیلی احساس هم حسه حسادتش زیاد شد و فکر میکنم به حال اونجا هم یه آسیبی رو دید.
اون وقت تو مدرسه که اون چنین ازش میگن، تو خونه الان باش چه مشکل و مسائل دارید مثلا در ارتباط با خواهرش؟
توی خونه هم همینطوره، یعنی مثلا من از ساعت برفرض هفت شب بعدش بگم بیا مسواک بزن تا مثلا هشت، یعنی شاید یه مسئله رو 20 بار 40 بار 50 بار بعدش بگم تا بیاد انجام بده و به خواهرش گاهی اوقات بازی میکنن، گاهی اوقات دعوا میکنن، کتککاری هم دارن، ولی توی خونم همینطوری، یعنی حرف رو اصلا گوش نمیده، خیلی بازی گوشه، هومورکاش رو مثلا صبح مینویسه یا توی مدرسه مینویسه، اصلا نمینویسه با توجه به اینکه خیلی هم باهوشه، ولی اصلا وقت برای هومورک حاضر نیست بذاره. و یه مسئله دیگه هم که من فکر می‌کنم خصوصیت اخلاقش رو تأثیر کرده همون رابطه همسر مرایشون که همیشه هر کارو خواسته ایشون انجام بده، یعنی اگر ما خرید میرفتیم یه وسیله رو از من میخواست گفتم نمیتونی خرید میرفتیم داشت به کانتر میره صندوق میرفتیم داشت و همسرم براش میخرید، یا همیشه اگر چیز رو میگفت من مخالفت میکردم همسرم جلویشون قبول میکرد خوش اوکی یه میتونی انجام بده و این ذره ذره اینو یاد گرفت احترام برای بزرگتر اصلا قاعد نیست، یا و چون همسرم اصلا یعنی یه آدمیه که خونه براش مثل حالت هتل داره و ماها یه همخونه هستیم براش، همه ما سه نفر، یعنی وقتی ایشون از در میاد اصلا توجهی حتی به هیچ بچه کوچیکم هم نداره، هیچ کاری، یعنی واقعا که ما با هم همخونه، اصلا انگار نه انگار که این دوتا فرزنده و میتونم اینو هم یه مقدار مزید برگرد شده که این رفتار این بچه ها رو تشدید کرده، چون یعنی شو رابطه بین من و همسرم نمیبینه و هیچ همین چیز این بچه با من تربیتش، تشویقش، محبتش، همه چیز همیشه، یعنی دقیقا مثل یه بچه که داره بی پدر بزرگ میشه این حالت رو داره و من مقدار موندم که بخواد این در حال رفتار رو تشدید بشه و ادامه پیدا کنه، من چطوری باید برخورد کنم به بچه که این دقیقا مثل این که من سینگل مامم و یک مثلا همسایی ندارم، دقیقا یه همچه حالت رو داره برای بچه های من.
حالا البته اون یه موضوعی است که میتونه مهم باشه یا تأثیر گذار، ولی ببینید عزیز، اولین مسئله این است که با توجه به زمینه ارثی که اشاره کردید، فرزندتون اون گرفتاری ها و بیماری ها رو فعلا به صورت پنهان و بدن آشکار پیدا نکنه. بنابراین برای من 95% این مجرا بیماری هایی است که به دلایل ارثی یا حوادث و اتفاقات کودکی که اون زمینه ژنتیک رو به نوعی تحریک کرد و برانگیخته اتفاق نیفته. اگر اون نیفته، مسائل اخلاقی و رفتاری و ایناش در حالی که مهمن با توجه به اون خطری که در کمینه اهمیت چندانی ندارد، ولی من از اون بابت مطمئن نیستم، برای اینکه تو خانواده‌ای که یه مقدار این ماجرای بایپولار و سکیزوفرنی و اینا هست، به هر حال بمب و نارنجکی منفجر شده که همه رو یه جوری آزار داده و آسیب زده، حالا تا چند اندازه هست نمیدونم. اینه که شما خودتون درگیر روابطتون با همسرتون و اینا نکنید، حالا فرض رو بر همون بگیرید که اصلا همسر ندارید، پس موضوعش منتفیز دیگه، با انتظار با ایشون برخورد نکنید که گرفتار بشید، چون مسئله آفرینه. دوم این که به نظر من اگر همسرتون همکاری کنن، یه روانشناس خوب آگاهی پیدا کنید که گزارشی از رفتار و حالات و ما تو برخوردش و احساساتش در حدی که بروز میکنه و نشون میده و از مدرسه گزارش رو میگیرید به اون بدید. که اگر ضرورتی داره همکنون هم از طریق دارو درمانی و لازم شد از طریق روان درمانی کمکش کنن، چون شاید مثلا در فرزند شما اون علائمی که میگید موضوع کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی باشه، یعنی ADHD باشه، و خب اگر اون هست با دارو میشه به مقدار زیادی اداره و کنترلش کرد، و چون یه مرتباطی پیدا میکنه با افسردگی، حداقل زمینه رو برای این که فرزندتون افسرده بشه از بیان میبرید. یعنی الان بیشتر جنبه جدی بیماری و پزشکی و روان پزشکی موضوع و روانشناسیشو نگاه کنید. تا حالا رفتار و حالاتش گزارش هم که از مدرسه میده با گذشت زمان اوضاع بدتر میشه. بنابراین از نظر من یه تست ها و آزمون های لازمه، از جمله فرض کنید تست تووا که ADD و ADHD و افسردگی و استراب و وسواس رو میزنه بیرون، و برای این سن کاملا میشه فهمید که هست یا نیست، برای که نوعی امواج مغزی رو به عنوان گزارش به شما میده که چه خبر است. بنابراین یه تستی از اون قبیل میتونید بگیرید، بعد اگر چیزی بود با توجه به اون تست اون وقت برخورد میکنید فعلا با این مسئله و مشکل. بعدم در جهت اینکه چگونه رفتاری بکنید که در حدی که ممکنه رفتارش رو مطلوب کنید، خب احتیاج به کمک دارید، چون خود شما با باورها و اعتقاداتی که داشتید و حرفایی که زدید، حالا اگرم عامل مشکلات فرزندتون نباشید، الان فرزند گرفتار خودتون نمیتونید کمک کنید، چون همیشه عرض کردم مادر ممکنه یه غذای خوب یا بدقات اشتباه کنه بعد به بچهش بده، ولی وقتی بچه مسموم شد دیگه حالا کار مادری نیست، حالا کار پزشکی و پزشک است. اینی که احتیاج به کمک دارید، به نظر من یه ارزیابی میخواید عزیز، و اگر یه جایی هستید و گفتن علائم و نشانه هاییست که باید تعقیب کرد و اون رو به نتیجه رسون، این کار رو بکنید. بس یه ارزیابی کامل رو شما احتیاج دارید که بعد از اون بتونید تصمیم بگیرید که حالا قدم‌های بعدی چیه، چون من هنوز نمیدونم تشخیص روش چیه، ADD، ADHD، افسردگی، اختلالات سیستم عصبی، ماجرای ای بسا ترکش اون نارنجک لعنتی یا بمب لعنتی اسکیزوفرنی، اونا رو من نمیدونم، ولی اینا رو میشه تو بچه 8 ساله به مقدار زیادی دید و براش تصمیم برای بهبودش گرفت. راه دیگری ندارید. برخورد شما و همسرتون اگر این مشکلات نباشه اون وقت میشه درست بشه، اگر هم این مشکلات باشه مهم نیست که شما و همسرتون چه میکنید، چون خیلی فرقی در این بیماری ها مثلا حالا که به 8 سالگی رسید و هرچه باید بشه شده، حالا خوب یا بد، نخواهد داشت. بس خواهش کنم روی خط باشید اگر حرفی هست تا ما بعدا با هم صحبت کنید. شنگان عجبان با ما باشید.
نوای صداقت، فریاد عدالت. هدف ما در الیلا گروپ ایستادگی و مقابله با بانک ها و مورگیج کمپانی های زورگو برای از بین بردن بدهی کریدیت کارت ها و مورگیج های شماست.
هر سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر فریبرز نژادپور میدییتر دادگستری.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-207-55-55، رستوران جوان.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نمونی، این شب و روزای بی حیاهو، فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه به هر کی دل سپردم، ازش فقط یه خاطره برام، این همه تنها شدن و شکستن
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوچان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سان ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورو بولوار. ران بره با استخوان هر پوند 3.99، ماهیچه بره هر پوند 4.49، گوشت خورشتی هر پوند 3.49، گوشت چرخ کرده 7% چربی پوندی 2.99، ماهی تلاپیا پوندی 1.59، تیبتی 50 عددی صدف 3.29، جعفری ایرانی یا ایتالیایی 10 بسته $1، گوجه فرنگی روما 4.99 سنت. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای
دکتر.
ببخشید، شما در صحبتتون فرمودین که به توجه به سن پسرم دیگه هر چی که میخواسته بشه شده تا الان.
برای که 80% شخصیت تا 8 سالگی شکل و فرم میگیره عزیز.
بله، این منظورم از صحبت شما اینه که اگر بیماری قرار بوده بگیره تا الان گرفته و
نه.
اگر زودتر من کمکش میکردم میتونستم.
نه ببینید، باز وارد بحث‌های تئوریک نشید. فرزند شما با این به این دنیا اومده با یه ظرفیتایی برای جنبه‌های مثبت و منفی. اگر تو اون جنبه‌های مثبت پدر مادر کار کرده باشن، تو 8 سال اول وارد سیستم شخصیتیش به عنوان آنچه که هست میشه. اگر پدر مادر تو اون زمینا کار نکرده باشن، یا اگر فرض کنید بچه زمینه ای مثلا برای استراب داشته باشه، زمینن با بکنه نکنه باید نباید مضطرب ترش کرده باشن، خب اون وضعیت رو داشت تشدید کردن. بنابراین وقتی ما به 8 سالگی میرسیم، بیش از 80% شخصیت ما شکل و فرم گرفته. اینه که شما با گذشته ازش بگذرید. این که اگر فرض بفرمایید همون برداشتی که حالا شما فکر کردید درسته، غلط بوده دیگه. مهربونی معناش نیست که بذاریم بچه به خودش و دیگران آسیب بزنه و یا کار بد بکنه. هیچ ارتباطی به محبت نداره. و بعد اینکه شما خواهرتون به مادرتون یه چیزی میگفته، چه ارتباطی داره شما و فرزندتون؟ اصلا کی گفته که نظر خواهرتون درست بوده؟ و یا اصلا چه فرقی میکنه که بچه در 30 سالگیش از پدر مادرش گله کنه که تو مهربون بودی یا نبودی؟ یعنی میدونید یه چیزهایی رو شما مبنای رفتارتون در یه کار قرار دادید. مثل اینکه آدم برگرده بگه چون زبون ژاپنی رو دوست داشتم رفتم ژاپن، یعنی به همین سادگی. اینه که اونو بگذارید ازش. اون چیزی که من عرضم هست این است که الان باید ببینید فرزندتون کیه، چیه، کجاست، کجا میخواد بره. امید من این است که مشکلات و مسائلش جنبه رفتاری و اخلاقی و تربیتی و اینها داشته باشه، که اینها موضوعی است که میشه درستش کرد. ولی اگر یه زمینه‌های آسیب بوده و به دلیل آنچه که گذشته این آسیب ها تشدید شده، خب حالا با موضوع جدی روبرو هستید. اگرم زمینه‌ای نبوده، بنابراین حالا این حالات درش کمی پیدا شده، غالب اوقات قابل معالجه است. درست مانند یک کسی است که ضربه مغزی خورده عزیز، میتونه هیچی نباشه. من خوردم به زمین، سرم خورده به دیوار، میتونه هیچی نباشه. اما میتونه یه خونریزی باشه منجر به مرگ من بشه. الانم من با توجه به توضیحات که میدید، دلم میخواد خاطرم از بابت گرفتاری و بیماری فرزندتون که امیدوارم نداشته باشه آسوده بشه. اینی که شاید یه کمی هم تاکید کردم، احتیاج به یه ارزیابی کامله، برای که با توجه به سابقه خانوادگی شما نمیتونید ریسک کنید و در نتیجه الان باید کاری بکنید قبل از اینکه دیر بشه. در بسیاری از مواردم گفتم چون 8 سالشه الان تظاهرات هر چیزی که ای بسا پنهان بوده به نوعی الان خودشو نشون داده. بنابراین یه ترکیب خوبی از افراد متخصص توان اینو دارن که همه چیز رو در حدی که میتونه خیلی کمک کننده باشه هم اکنون تشخیص بدن تا اینکه بذاریم 12 سالش بشه یا 14 سالش و اون وقت کار 10 برابر سخت‌تر و مشکل‌تر بشه و ای بسا کاری براش نشه کرد.
من سالی که بسیم خواهی دکتر بکن نکن، من مجبورم خیلی با ایشون داشته باشم، چون میگم اصلا از وقتی که از مدرسه میاد فقط بازی میکنه تا اگر من هیچی بشنگم تا شب فقط بازی میکنه
بکنه بکنه
انجام
بکنه سب کنید عزیز. ببینید باز من با شما مسئله دارم، من با مسئله سلامت فرزن رو بسیار کار نمیکنه، اینچی خونبارک نمیکنه نکن مگه چی شده؟ مگه درس کلاس دوم چی هست که اگر آدم نشه به هم میریزه؟ ببینید این گرفتاریای ما سر این موضوع ها عجیب و غریبه که گویی درس کلاس اول و دوم و سوم به خودی خودش اصلا یه موضوع فوق العاده مهمه که من فرزندم تا مرز بیماری و گرفتاری ببرم به خاطر اینکه میخوام چهار تا خط بکشه یا بنویسه، این همه مشقی که من و شما نوشتیم چه فرقی داشت؟ چه فرقی کرد؟ چه فایده ای داشت؟ نه یکم به همین جاست که من همیشه عرض همین بوده که بچه‌ها رو بفرستید توی مدرسه‌ای که گل کنن و بتونن راحت باشن. این که فرزند شما مسائل و مشکلاتی داره که به خاطر اون کار هوم ورک انجام نمیده با اون بیماری برخورد کرد و الا من اصلا اهمیت نمیدم. من شاید بارها رو خط رادیو عرض کردم، دو سه بار با معلمین مدرسه بچه‌هام در افتادم در سخت که اینا برای چی انقدر بهشون هوم ورک میدید؟ ول کنید دیگه، هفته صبح بیدار میکنیم، هشت تحویل شما میدیم، سه و نیم برشون میدیم، ولشون کنید. اینا مالن زندگی کنن، نه مالن که کتاب بخونن، مشق بنویسن. زندگی یه جزءشونه، تموم شد رفت. هفته صبح یا هشت صبح تا چهار بعد از ظهر تمام، پرونده بسته. حالا به دلیلی که میخوام یه ارتباط خاصی پیدا بشه، نیم ساعت یک ساعت هوم ورک رو میتونم بفهم. ای بود، ای نبودم نبوده. اونم برای بچه 8 ساله. بنابراین ببینید اونجاست که من میگم با یکی صحبت کنید که بتونه کمکتون کنه برداشتا و دریافتای عجیب و غریب نداشته باشید، که حالا موضوع اصلی هوم ورکشه که میخواد بازی کنه بکن. بله بازی کنه. عزیز من ولش کنید، عزیز من شما ببینید قبلا هم گفتید من نمیخوام، شما برام مشکل منی، شما به من میگید که از بعد یک از ساعت 7 تا 8 بشکم دندونش مسواک نکنه چی میشه؟ دندون مسواک نشه بچه دندونش میرزه یا دندونش درست کنه؟ امروز یه دنیایی شده که $10,000 بدید به دندوناتون درست کنه در سن 40 سالگی، تموم شده رفت. آخه عرض من دقیقا همینه، به من میگید اینا مهمه حتما، ولی تو شرایط عادی عزیز، و تمام کوشش من به شما این است که ما با یه مشکل جدی از نظر من حتی به یک اعتبار مرگ و زندگی روبرو هستیم. شما اونو رها کردی، چسبید به اینکه جورابش به کفشش نمیخوره، هم نخور. یعنی اون عرض منی با شما.
آقای دکتر، مسئله دیگه که توی مدرسه داره ایشون اینه که یه دوست صمیمی داره که 11 سالشه و ما دوست خانوادگی هم هستیم و خیلی رفت آمد خانوادگی داریم و دوست صمیمیش هست توی مدرسه، یعنی تمام زنگای تفریحی فقط با این پسر بازی میکنه و این پسر هم خودش عمه‌ای داره که چندی با بیمارستان بستری شده و مشکلات روانی داره و خیلی مشکلات رفتاری پسر فوق العاده باهوشه و مشکلی مشکلات رفتاری شدیدی تو مدرسه داره که اصلا مسئول مدرسه من گفتن که معضلات مدرسه ما این پسر هست و همیشه و پسر منم خیلی از ایشون خیلی فالو میکنه، یعنی میگن که پسر تو خیلی بچه های بزرگتر رو فالو میکنه و خیلی ازشون درس میگیره و هر کاری که اون میکنه اینم انجام میده و حتی من میگن وجود این پسر سمه برای پسر تو، چون خیلی پسر خوبیه و خیلی باهوش مهربونه و خصوصیت خوبی رو داره و میگن اصلا سمه براش و من نمیدونم باید روابطشون رو کم کنم یا
شما باید روابطشون رو قطع کنید. سرکار خانم نکنید، شما جالبه ها، من اصلا اصلاحات خودتون نمیکنم، من به شما بگم میخوام این چیزی که به بچه‌تون بدم سمه، شما چیکار میکنید؟ میگید حالا کمیشو بده. آخه عزیز آدم برگرده بگه به من میگن روابط سمه، بعدم به من نگید که از بچه های بزرگتر چیز یاد میگیره چون باهوشه. نه، بچه شما دنبال بچه بزرگتر در سرای گنده تر تازه تر درست کنه به اون دلیل دنبالشه، هیچ علامت خوبی نه. خب خیلی صبر کنید، شما اصلا اون مدرسه نره، اصلا اون مدرسه نره، بره مدرسه دیگه، اصلا مدرسه نیست مدرسه نره، آدم که سم به بچهش نمیده. ببینید من تمام تفاوتم با این دوستان اینه که اهمیت موضوع رو باید فهمید و بر مبنای اون عمل کرد. اون همه اصرار و تاکید من به شما این است که لطفاً و حتماً این بچه رو ارزیابی کنید، ببین ما با کی طرفیم و الا این موضوع ذهن شما رو مشغول می‌کنه که دندونش رو مسواک نمی‌کنه و هوم ورکش رو نمی‌کنه و به موقع نمی‌خوابه و همه اینا موارد بسیار جزئی است در مقابل خطری که ما رو تهدید می‌کنه. همه اینا خوبه از سر جای خودش که باید به درستی هم باشه، ولی نه اینکه الان اگر شما فرزندتون خورزمین از سر خون از سرش فواره زد، شما میگید اول من اینجا رو تمیز کنم چون خون ریخته، ممکنه مهمون بیاد، بعدم شام رو درست کنم، بعدم بذاره خونه مرتب نبوده مرتب کنم، بعد فردا شاد صبح تو رو ببریم بیمارستان. آخه عزیز، یه امرجنسی گفتن، یه تقدم و تأخری گفتن، یه فرست تینگ فرستی گفتن. برای من ارزیابی کامل فرزندتون مسئله است، نه درسش مهمه، نه مدرسهش مهمه، نه مسواک کردنش، هیچ کدوم، هیچ کدوم اصلا اهمیت نداره که من یه ثانیه بهش فکر کنم. برید سراغ اون مسائل اصولی که گرفتارش نشید، بنابراین یه کسی رو پیدا کنید و لطفا این کار رو بکنید. فرا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال کوچیکی دیگه آقای دکتر ازتون داشتم. من خواهری دارم که خیلی به پسر من علاقه داره و ایشون از من خواست ما شرایطمون طوری نیست که بتونیم تابستون ایران بریم، از من خواست که مدتی بفرستم پسرم ایران.
حتما اشتباه بزرگی است.
اشتباه
حتما عزیز، شما برای چی میخواید ازش خلاص بشید؟ میره اونجا همه چیزو به هم میریزه، چهار تا قاعده هم که یاد گرفته خراب میشه. عزیز، فرزند شما نه تفریح میخواد، نه خواهرتون نمیخواد، نه علاقه، نه ملاقه، دنیای علمو میخواد و متخصص. لطفاً
بله
اونجا ببریدش. مرسی.
بله.
خواهش.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول خواستم تبریک بگم این هفته ولنتاین به شما و به همه.
مرسی.
سوال کنم راجع به شانس. می‌خواستم ببینم شما به شانس اعتقاد دارین؟
نه عزیز. هیچ. ما در دنیای زندگی میکنیم که حوادث و اتفاقات با یه احتمالاتی میفته، به همجاز که احتمال این که در لس آنجلس برف بیاد شاید یک در ده هزاره، ولی برخی از شهرها هستن که 100%، یه جایی هست که 20%، یه جایی 60%، و این مال برف. در مورد هر مسئله دیگری هم میشه خواهش کنم تلفنتون این ممکنه یا رادیوتون این روشن خاموش کنید، ببخشید. بنابراین ما با یه احتمالی درباره حوادث خوب و بد روبرو هستیم. بنابراین شما وقتی که فرض کنید با یه سرعتی حرکت کنید، احتمال تصادفتون افزایش پیدا میکنه. احتمالی که پلیس بگیرتون و جریمه بهتون بده یه جوری بیشتر میشه. احتمالی که من و شما چربی بخوریم، یه بیماری قلبی پیدا کنیم، درصدش میره بالا، نخوریم یا ورزش کنیم میاد پایین. ما در دنیایی هستیم که ابداً خارج از قاعده و قانون و ریاضی کار نمی کنه. به قول پاسکال، طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، به همجاز که همه چیزش حساب و کتاب داره، شانس و بخت و اقبالی در کار نیست. بنابراین من میتونم از اینجا برم بیرون، یه خوششانسی بیارم، یه کسی رو ببینم که در زندگی من تأثیر مثبت داشته باشه، یا کسی رو ببینم تأثیر منفی. من میتونم از اینجا برم به خاطر اینکه چند ثانیه با یه دوستی بیشتر حرف زدم یا اون من از رفتن باز داشته، برم تصادف کنم، اگر نه من از اون چهار راه گذشته بودم. برنامه نیست، چون مسئله شانس این است که یه تغییری در قاعده عادی جهان به خاطر من به وجود میاد. بنابراین من اینجا یا اونجا شانس میارم یا بد شانس میارم. نه، من وقتی که حواسم پرت بشه ممکنه سرم به یه جایی بخوره، و با توجه به اینکه کجایی سرم میخوره واکنش من چه هست، ممکنه دردش کم یا زیاد باشه، ولی ابدا نه چیزی به اسم شانس وجود داره، نه بخت، نه اقبال، چون کسی هم از قبل برش ننوشته، کسی هم تو این کار دخالت نمیکنه، جهان قاعده خودش داره. بنابراین در اون مواردی که کاملا جنبه فیزیکی داره شانس نداره. شما سوار بشید اتومبیل، بگید از لس آنجلس میخوام برم سان دیگو، 120 مایل، متوسط سرعت من 60 مایل، شانس بیارید نیارید هر چی باشه 2 ساعته میرید. ماجرا این که ترافیک باشه بشه 3 ساعته به شانس شما ارتباط نداره. طبیعت تصمیم نمیگیره مقدار اتومبیل بریزه تو فری وی برای که شانس شما رو خراب کنه. طبیعت داره کار خودشو میکنه. آدما بر اساس تصمیم خودشون میان تو فری وی یا نمیان. یه کسی بعد از دلیل حواس پرتی تصادف کنه، راه رو برای همه بند میاره. بنابراین 10,000 تا اتومبیل نیم ساعت دیرتر میرسن، ولی این هیچ ارتباط نداره که چون میخواسته یه کسی در یه جایی که مثلا میگم کی هست به من یه چیز خوب یا بدی بده که شانس داشته باشم یا نداشته باشم، تصادف موجب شده که من دیر برسم. جهان قاعده و قانون داره، بر اون اساس هم کار میکنه. خارج از اینم اصلا هرگز حرکت نکرده و نمیکنه.
مرسی آقای دکتر. نمیدونم، بعضی‌ها رو میبینم که خیلی شانس میارن.
نه خیلی شانس نمیارن، اولا یا کار خوب
مثلا یه خانومی رو، یکی از دوستای خودم میبینم 10 تا 20 تا دوست پسر داره، یه دفعه میبینی یه خواستگار واسش میاد، انقدر آدم وضعش خوب، پولدار، کیس خوب.
خب معلوم تخصصش در یافتن از او کمک بگیرید، این چیزا یاد بگیرید، ولو دویست و دوست پسر راشه تمرین.
ولی من روان نیستم، مثل اون نیستم.
کار خوب نباشید.
ولی نمیدونم چرا من الان این همه سال تنها میشختم، کسی رو پیدا نکردم.
خب علتش این است که بلد نیستید بگردید. شما اگر سیدی مربوط به عشق منو نگاه کنید، خواهید اولا شما تو اتنشن مسئله دارید، بعد تو اترکشن دارید، بعد تو اتچمنت دارید، بعد تو کانکشن دارید. چهار تا مرحله ای که یکی سر بتونید آویزون خودتون کنید. اون خانم تخصص داره، بله، سیدی منو ول کنید، بچسبید به همون خانم، تخصص رو از ایشون بگیرید، یه مقدارم زیر دست ایشون کار آموزی کنید. ان شاء الله.
گفتم
خب به هر حال ببینید، یه کسی با این همه تخصص این راز و سر بیزینس شو به شما نمیگه. نه عزیز، به دنیا اینجوری نگاه نکنید. شانس و بخت و اقبالی در کار نیست. اگر کسی سراغ شما نمیاد از بخت بد اوناست. شاید هم اون کسانی که سراغ شما می اومدن اگر احتمالاً آدمای خوبی نبودن بیشتر به شما آسیب می‌زدن. نه، من و شما قرار کار و کوششمون رو بکنیم، شد نشد. جهان طبیعت، جهان احتمالات، شما تو هر زمینه‌ای میتونید کار و کوشش خودتون رو بکنید. یه پزشک
بکنید. یادتونو من چجوری میتونم بگیرم؟
سیدیه من، شما کجا زندگی میکنید؟
من تو ولی.
خب شما اگر تو ولی هستید که مارکت داره، میتونید از اونا بگیرید. یا از لس آنجلس به شرکت کتاب یا کتاب سرای کتاب فروشی فارس دارن. به هر حال چیزایی باش آشنا بشه، خودتون هم قدر اذیت نکنین. انشالله شوهرم از راه میرسه، اگرم نبود به هر حال از اون خانم کمک بگیرید. به نظر میسه تخصص ایشون بیشتر از آگاهی های بهتون کمک کنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگ و نجمند با ما باشید.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیرنوت،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیرلوک
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیرلوک، راستی که بهترینی.
آفرین به نیرلوک
بله، آفرین به نیرلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ را همزمان انجام می تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکا است و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه شمال کالیفرنیا، سن حوزه و سان فرانسیسکو هستند میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در 2 روز، روزهای شنبه و یک شنبه، 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شرایتون سنیویل شمال سن حوزه خواهم داشت. این کنفرانس با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. اگر مایلید کارت ورودی را از قبل تهیه کنید، لطفاً با وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. پرهام و فرید و همسر پرهام تبسم که دکترای روانشناسی داره، اونها هم برنامه برای دوستان به زبان انگلیسی و فارسی خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمناً سفری 7 شب و 7 روزه در اروپا داریم که از 22 جون از ونیس در ایتالیا آغاز خواهد شد. اطلاعات بیشتر از 1-800-819-91 کامرشال ترافل دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
سلام بفرمایید. متشکرم.
آقای دکتر ببخشید، من متاسفم، ممنون این وقتی که دارم دارید. من 1 سالی هست که وارد امریکا شدم و 2 سال با خانمم ازدواج کردم، ولی انقدر این مشکلات ما بینمون زیاد شده، انقدر که این درگیری هم شدید شده که من واقعا دیگه فکر راهی جز این که یه بلیط یک طرفه بگیرم و برگردم به ایران راهی برام نمونده.
شما چند سالتون عزیز؟
من 26 سالم، از خانم من 25 سالشه.
شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
یک بار ایشون به ایران اومدن، ما هم دیگر دیدیم از طریق فامیلیات دوری که با هم داشتیم، حتی قبلش از لحاظ اینترنتی با هم ارتباط داشتیم، ولی بعدن که بحث فامیلی پیش اومد دیگه جدیتر شد. ایشون اومدن ایران، 1 ماه موندن، برگشتن به دلایلی که من هنوز مشکل سربازی داشتم، خانواده نکردن که ازدواج کنیم، مشکل من حل شد، ایشون برگشتن ایران و ما ازدواج کردیم و با تمام مراسم و حالا همه چیز. حتی
شما چی خوندید، چه میکنید؟
من کارشناسی کامپیوتر.
خب اون وقت ایشون اینجا چه مدتی امریکا بودن؟
ایشون از سن 10 سالگی بودن.
خب میدونید، همیشه من توصیه هم میبوده دوستانی که اینجا بزرگ میشن یه مقداری باید مواظب کسانی که بیشتر ایران بزرگشان باشن. خب اون وقت فکر کنید واقعا چقدری با هم حرف زده در جهت شناخت هم دیگه؟
انقدر همه چیز سریع اتفاق افتاد، رو راست بهتون بگم، انقدر همه چیز سریع اتفاق افتاد، ما خیلی از کارهایی که باید میکردیم و انجام میدادیم و انجام ندادیم، و این درسته، و خانواده هامون هم حتی خیلی بهمون اصرار میکردن در این رابطه، ولی خب ما اصلا نه به آمریکا نه به کجا بودنش فکر میکردیم، فقط میخواستیم که با هم ازدواج کنیم، واقعا هم دیگه رو دوست داشتیم، ولی خانم من دیگه اون دختر شر و شیطون و دوست داشتنی که خشن و توی دعواها، دعوا برای همه پیش میاد، من اینو میدونم، ولی تو دعواهایی که پیش میاد دیگه، من برای اولین بار اصلا اومدم امریکا اینو دیدم، ما حدودا چند ماه تو ایران زندگی کردیم، یعنی اینکه دارم بهشون گفتم شما بیا ایران با هم باشیم، حالا اگر کار من درست شد که میریم، نشدم که همینجا. ایشون اومدن و مشکلاتی هم که باز ایران پیش اومد و از لحاظ حجاب و اینجور چیزایشون نتونستن تحمل کنن، حق رو بهشون دادم، تمام خزینه های اون 1 سالی که من کارم درست شد اومدم امریکا رو گفتم خودم میدم، برگرد امریکا، نمیخوام خانواده ساپورتت کنن، همه چیزو گردن گرفتم، گفتم درست میشه، حالا ایران یه چند بار دعوا شده، اینجوری شده، با هم بحثم شده، خب درست میشه، امریکا بریم بهتره، اون آزادتره، اینجا مشکلات داریم، ولی اینجا هم که اومدیم مشکلات انقدر بیشتر شد که یعنی واقعا دیگه من نمیدونم چه کار کنم.
در فقط چه زمینه‌ای عزیز بیشتر دو تا موردی که بیشتر با هم اشکال و اختلاف دارید چیه؟
ببینید، من با دعوامون حالا میگم سر چی اتفاق میفته اصلا بشه چی بود، ولی من خانومم برای اولین بار که دعوامون شد توی امریکا اومدم دیدم تمام لباس‌های منو پاره کرده، یعنی تمام لباس‌هایی که من از ایران به خودم آورده بودم یا هر چیزی که بود و داشتم پاره کرده بود، که بعدن پیگیری کردم برادر خانم من بهم گفت یه میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. یه تئاتر اتفاقا تو همین قدیمی تو لس آنجلسی بود که به من نشون داد که خانم میره لباسا رو قیچی میکنه. گفت اینو چند روز پیش مثلا دیده بوده. یا مثلا یک دعوای دیگه هم که مثلا تو ایران بود با مادر من ایشون دعوا کردن، یعنی دعوای خیلی بدی کردن که تا دیروزش میگفتن من بهترین مادر شوهر نمیدونم دارم و بهترین مادر شوهر دنیا مال منه و هیچ مشکلی نداشتن با هم، اصلا این دو تا خواهر اصلا انگار که اینا با عروس و مادر شوهر اصلا خیلی خوب. ولی روز قبلش من دقیقاً خیلی اتفاقی شنیدم، یکی از اقوام ایشون از طرف ایشون داشتن واسهشون تعریف میکردن که آره شوهر من این کارو کرد، من رفتم دعوا کردم، مادر شوهرم اومد، با مادر شوهرم این کارو کردم، اینو شکوندم، اونو زدم، این حرفو زدم، این کار کرد. دقیقاً انگار همه اونا داشت جلوی چشم من میومد، یعنی هر کاری که ایشون بهشون راهنمایی کرده بود اون داشت در برابر مادرم بهشون گفتم این چه کاری میکنی. ولی باز
حالا موضوع اختلافتون در چی عزیز اینجا؟
مثلا یکی از موضوع اختلافمون این بود که من یه اشتباهی کردم، درسته من تقصیر من بود. اون زمانی که من رفته بودم برای ویزام ترکیه، یک خانومی با پدر مادرشون اومده بودن برای ویزا، ایشون در طی ایمیلی اون مداره که منو که دیده بودن و برگاه های ازدواج و عکس عروسی و اینا رو دیده بودن، از خانم من چیز کرده بودن، تعریف کرده بودن، منم در طی همون ایمیل تشکر کرده بودم، گفته بودم شما هم اینجوری هست، شما هم جده. ایشون وقتی این مسئله رو دیدن، من خوب انتظار دارم بیاد با من بشینه حرف بزنیم بگیم اینه اینجوری شده، موضوع اینه، چیز خاصی نیست. ایشون میگم همون داستان لباس پاره کردن رو برای من پیاده کردن.
یعنی فرضشون بود که شما با اون خانم رابطه داشتید؟
دقیقاً. که من حتی خودم جلوی خودش بعد از اینکه آروم شدن این اتفاق افتاد، نشستم یک ایمیل زدم به اون خانم، گفتم ایشون یه همچین فکری میکنن. ایشون کاملا توضیح داد، یعنی همون حرفایی که من زده بودم توضیح داد. اون اما توی هتل بودیم، عکس شما رو دیدم، از شما تعریف کردم، ایشون جواب من داد که همه چیزم تو ایمیل من موجود بود. ولی باز هم خواستم حالا مثلا
آیا همسرتون آدم شکاکیه؟
فکر میکنم بله، چون بعضی موقع احساس میکنم موبایل من چک میکنه، ولی من تا حالا چیز نکردم، یعنی که بخوام پیگیری کنم. چون یک بار من برای یه حسابدار خانوم توی امریکا اقدام کردم که میخواستم کار مالیاتی و امریکا رو انجام بدم و اینا، ایشون خانوم بودن، اصلا نمیشناسن ایشونو، ولی مخالفت کردن. بعد یهو اومدن به من گفتن آره من دیدم که تو سرچ کردی توی موبایلت مثلا اسم، گفتم خب یه نفر به من معرفی کرد، این خانومی هستن، خانوم 50 ساله که کار حسابداری میکنه، حالا تو هرچیو میگی تو بگو بهش بدین، مثلا اینو ولش کن.
دیگه غیر از موضوع شک و این
دیگه مثلا اینکه ما تو همین امریکا که بودیم، من تو امریکاش بیشتر اگم ایران خیلی کمتر بود، تو امریکا مثلا ما توی فروشگاه رفته بودیم، ایشون گفتن که آره اینجا میتونی تو اگر چیزی خواستی باز کنی تست کنی. یه دونه از این قرصا رو برای من باز کردن و به زور میخواستن به من بدن که آره مثلا این قرص تست کن، مثلا ویتامین فلانه. گفتم من دوست دارم الان اینجا بخورم این قرص، مثلا مالتی ویتامینه، من دوست دارم بعد از صبحانه بخورم، ولی الان نمیخوام، دوست ندارم. اون با همه برخورد من مثلا داد و بیداد و رفتن به سمت ماشین و قهر کردن از اونجا و ما برگشتیم خونه و هزار مشکل دیگه.
نه وقت بعد چی میگفت؟ ایشون میگفت چی؟
میگفت نه تو چرا دست منو پس زدی نخوردی؟ گفتم من الان خب نمیخوام، دوست ندارم، در این بخر ببریم خونه. اوکی میگی خوبه، بخریم ببریم خونه استفاده کنیم. نه من نمیخوام اینجا مثلا تست کنم، مثلا از این راحت شدن چرا من نخوردم اونجا در همون فروشگاه همونجا جلوی همه.
رابطه جنسیتون با هم چرا خوب بعد متوسط؟
بله.
چی؟ نه.
خوب بله.
اونجا مشکلی نداری؟
نه اصلا.
از نظر ما از نظر مالی و پول با هم مسئله و مشکل داری؟
نه ایشون هر چیزی که خواستن تا حالا من براشون تهیه کردم. من فکر می‌کردم نمی‌دونم خودت باید این ازتون سوال کنم، ممکن هست در طی اون یک سال این تغییرشون کرده باشن که من از همه نظر وقتی خودم ایران بودم ایشون امریکا بودن من ساپورتشون کردم، این مشکلاتش اومده باشه به یک دختری شده باشن که حالا ایشون زیبایی ظاهری دارن، یعنی هر کسی هر جهت پیشنهادی برای مدلینگ هم شده بود به ایشون، من موافقت نکردم. ایشون هم خودشون زیاد راغب نبودن ولی باز به خاطر من کوتاه اومدن. ایشون زیبایی ظاهری خیلی زیادی دارن و میگم حالا اون پولایی که من حالا داده بودم بابت اون یک سال نمیدونم شاید
نه اونا با امیتاد نه نه عزیز به من بگید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
فقط دو تا برادر دارم، سه تا برادر دارم.
اون سه تا برادر بزرگترن یا کوچکتر؟
بزرگتر هستن.
هر سه تا بزرگترن؟
بله بله.
شما من بگید رابطهشون با برادراشون چطوره؟
خوبه خوبه، اتفاقا بنده خدا فقط هم کمک میکنن، یعنی اینکه من چیزی ندیدم
نظر... بگم. آیا خانواده ایشون از اختلافات شما خبر دارن یا نه؟
بله.
اونا نظرشون بله. اونا نظرشون درباره اختلافات یا نظرشون راجع به دخترشون یا خواهرشون چی؟
بالای 80% با هر کدومشون صحبت کردم میگن خب این درست نیست. همه دعواشون میشه چرا شما بعد چرا اون بعد بیاد بزن بزن کنه که تو هم حالا بخوای بعد جواب بدی. که در هزاران دعوایی که ما کردیم آخرش منو مجبور شدم اصلاً علشون بدم. من خوابیده بودم جلوی تلویزیون ایشون با لگد منو زدن. ما داشتیم صحبت میکردیم بهش گفتم واسه چی آخه الان این چه کاری دوباره شروع کردی؟ حتی این کلمه رو گفتم دوباره شروع کردی که دوباره بالا گرفت منو مجبور شدم اصلاً علشون بدم.
خب این میتونه تو اینجا کار دستتون بده.
بله
یعنی خطراتی هم داره. راجب جان
یک بار اون خطر اتفاق افتاد. حتی هم فکر کردم من دارم ایشونو کتک میزنم که دقیقاً برعکس بود که ایشون داشت سمت من برگردن به پلیس زنگ زده بود و کارمون خودو بیخ پیدا کرد. تو قانون کالیفرنیا تو ایشون هم مثل اینکه بگن که نه مشکلی نبوده مثل اینکه باز پیگیری میکنه پلیس و یه خود مشکلات
نه ولی که جنبه عمومی هم داره. شما میتونین از فرض کنین از اتفاقی که افتاده بگذارید ولی پلیس میگه من به عنوان نماینده جامعه. حالا سوال دیگر من این است که ایشون اگر الان این حرفا رو میشنیدن به من چی میگفتن تو یه دقیقه چون متاسفانه وقتی کمی دارم چی میگفتن به من؟
مسلما من ایرادایی دارم که ایشون اذیت کرد.
مثلا
همون چرا من مثلا اون دعوایی که شده بود که خیلی بزرگ بود بهشون نگفته بودم که تو ترکیه هم چه اتفاقی افتاد. با همچین کسی آشنا شدم. من اشتباه بزرگی کردم. درسته.
دیگه.
یا اینکه مثلا اون دعوایی که با مادرم کردن که الانم دنبال دار پیدا شده و اصلا من اگر تماس میگیرم ایران ایراد میگیرن یه جنبه‌ای بد برخورد میکنن یا اینکه مثلا میخوام چیزی بفرستم ایران با من بعد تا میکنم. من اگر برای مادر ایشون چیزی میارم یا چیزی میدم چیزی نیست، یعنی هیچ موردی نیست. ولی اگر برای مادر خودم میخوام چیزی بیارم دوباره یه خود دعوا یه خود همه چیز بالا میگیره. مثلا برنامه‌ام برای آینده اینه، یعنی واقعا دیگه امیدی به آینده ندارم. من تمام فکرزه که هم میخوام بذارم روی اینکه حالا اینجا من یه خونه بتونم تهیه کنم، بتونم یه ماشین خوب داشته باشم.
حالا صبر کن به من بگید که نظر دو تاتون راجع به داشتن بچه چی بوده.
من خودم شخصا نظرم اینه که خونه رو بگیریم بعد.
ایشون هم بچه دلش میخواد؟
بله.
اگر الان یه کسی به ایشون بگه که این احتمال وجود داره که همسرت قصد جدایی یا رفتن به ایران داشته باشه، پاسخ ایشون چیه؟
خودش بارها به من گفته هیچ کس جز تو نمیتونه منو درک کنه. من اگر بشه مادرم برم با مادرم هزارا مشکل دارم، همونطور که دارم میبینم من با مادر خودش هزارا مشکل داره. ولی خب با من شاید خیلی راحت تر باشه، ولی خب من خیلی بیشتر شاید تحمل کنم. ولی مادر خودش هم اگر که بخواد منو بذاره که باید بره پیش مادرش دیگه. خب مادرش هم
بنده خدا مادر بیاد علی بیاد جواب سوال. آخه شما آدم توصیفی عجیبی هستی. نه همونجا بذار بس سوال بعد. شبکه دوستان همسرتون کیا هستن؟
ایشون خب دوست چند تا داشتن که یکی از بهترین دوستا شدم چند وقت پیش که با کار بدی هم که همسر من کردن. من بهشون هم گفتم شما نباید موبایل ایشونو چک میکرد. موبایل ایشونو چک کردن و یه سری دعوای بینشون پیش اومد و بهترین دوستشون هم از دست دادن. و من بهشون هم گفتم ایشون مهمون شما باید یه خورده بند رو جگر بذارید تا ایشون برن. ولی خب ایشون میگم این کار کردن. یه چند دوست دیگه هم دارن که همسن و سال خودشون نیست و واقعا همسن خودشون نیست، درست خودشون نیستن، ولی خب ایشون هم به خاطر من شرط گذاشته باشن کردن.
شما درباره گذشته و روابطشون چی میدونید؟
در همون حدی که خیلی معمول، زیاد سعی نکردم موشکافی کنم چیزی رو یا هر چی که خودشون بهم گفتن یا من اگر چیزی بود بهشون گفتم به من جواب دادم.
آیا ایشون از ازدواج با شما راضی اند یا اگر آنچه که راجب خودشون و شما رابطه میدونستن با شما ازدواج نمیکردن؟
در این هزاران دعوایی که ما کردیم مادرشون بارها به من گفتن که من ازش سوال کردم، گفته تو رو دوست دارم. اگر شما هم دیگر دوست دارید چرا با همین کار رو میکنید؟ بشینید با هم صحبت کنید. مادر خودشون به من گفتن. ولی باز هم نمیدونم. یعنی باز هم ما میرسیم به اون مرحله که بخوایم برخورد فیزیکی کنیم یه چیزی به سمت من پرت کنن ایشون.
کجا زندگی میکنید عزیز؟ لس آنجلس؟
بله. بله.
ببینید عزیز، شما باید یک کسی رو ببینید. برای که بهتون میگم چرا. دو سه تا دلیل میتونه داشته باشه. دلیل اول این است که یکی از شما یا هر دوتون یه مقدار مسئله نسبتاً جدی دارید. چون شما آمدید و حرف میزنید من از اطلاعات از شما دارم و بنابراین شما میتونم بگم همش درست نیست، ولی علائمی از اختلال شخصیت و بیماری در همسرتون دیده میشه. اگر این چنینه، اگر آنچه که شما درباره ایشون به من گفتید ایشون یه مقداری اختلال شخصیت پرسونالیتی دیسوردر و یه مقدار اشکالات روانی دارن، اگر چنینه، حالا که نه. دوم اینکه شما هم یک گونه ای با این موضوع برخورد میکنید که مفید و سازنده نیست، یعنی با اون فرضی که من در ذهنم دارم که ممکنه همسرتون چنین باشن، برخورد شما هم درست نیست. بنابراین اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید، یه دو ساعتی قرار بذارید دوتایی با هم هم برید حرف بزنید، اونجا لازم شد دوام کردید کردید، چون مهم نیست. مهم اینه که آدم بدون اون دینامیکو چگونگی رابطه شما واقعا چه هست میشه تشخیصی داد. اگر کسی رو دارید که هیچ، اگر ندارید به دفتر من زنگ بزنید، من یک کسی رو بهتون معرفی کنم در اون منطقه‌ای که هستید که با ایشون کار بکنید. عزیز شما قرار نیست یه تصمیمی بگیرید، ازدواجتون به نظر من اشتباه بوده با توضیحاتی که من دادید، ولی طلاق غلط نمیتونید بگیرید، طلاق غلط نمیتونید بگیرید. آسیبا سخت است و سنگین، آدم ازدواج نکنه یه دهم یا یه صدم آسیبی که طلاق غلط بگیره رو نخواهد خورد. بنابراین با کسی نه ببخشید من متاسفانه وقتم، بنابراین اگه دلتون خواست تلفن کنید من کسی بهتون معرفی کنم. الانم هیچ کاری نکنید، تصمیم میام نگیرید، به ایرانم بر نگردید، ماجرا رو هم تموم شده نگیرید، چون برخی از اوقات اینا میتونه گیر و گرفتاری کوچکی باشه که با یه مقدار توصیه میتونه حل بشه، یا مسائل جدی و اساسی است که باید به هر دوتون گفت واقعا کی هستید، چی هستید، کجا هستید، چه کارایی میشه کرد یا نمیشه کرد، وقت تصمیمتون بگیرید میخواد با هم چیکار کنید.
بله،
آره عزیز تلفن کنید اگر کسی رو ندارید، دارید که لطفاً پلو همون کسی
نه من برای خودت راهنمایی بگیرم،
لطفاً این کارو بکنید. ممنونم از مرسی از محبت، خواهش می‌کنم. شنگان عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.